جلسه سوم 27 مهر ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه سوم از سلسله جلسات بازخوانی میراث فکری عبدالکریم سروش رو به امید حق آغاز میکنیم. من مطابق با سیلابسی که در خدمت عزیزان هست و آن دو دیدن، این نوبت به بحث انتظارات ما از دین میپردازم و این مقوله رو در نظام معرفتی سروش به بحث میگذارم. جلسه پیشین اگر خاطرتون باشه بحث علل اقبال به دعوت انبیا رو به تفصیل بحث کردیم و امروز بحث انتظارات ما از دین رو طرح میکنیم. حقیقتش وقتی که یادداشت‌های خودم رو برای این جلسه می نوشتم و نگاه می کردم کتاب رو و برخی از آثار سروش رو، به نظرم آمد یکی از مفاهیم مهمی که او در نظام معرفتی و اندیشگی معاصر ما طرح کرده عبارت است از همین مقوله انتظارات ما از دین یا انتظار ما از دین است. قدری این رو می شکافم و حول و حوشش توضیح می دهم تا بعد انشاءالله به برخی از مقالاتی که در این باب نوشته شده و ارجاعاتش به تفصیل در کتاب آیین در آینه آمده هم بپردازم. امیدوارم وقت اجازه بده، چون حجم مطلب زیاده و دوست دارم که حتما بخش پرسش و پاسخ خوبی هم داشته باشیم. اگر احیانا بخشی از بحث ماند میگذارم به نوبت آتی و بحث رو پی میگیریم، چون مهم این مقوله برای فهمیدن بهتر نظام معرفتی سروش. گفتم که در جلسات پیشین برای فهم بهتر آنچه در نظام معرفتی سروش و اندیشگی او رخ داده، خوبه که نگاه تاریخی هم داشته باشیم و به مصداق تعرف الاشیاء و ازداده ها ببینیم پروژه سروش چه نسبتی با پروژه شریعتی و بازرگان داشته است. البته انشالله در جلسات آتی به تفصیل دو جلسه نسبت آرای سروش با محیان و روشنفکران رو برخواهیم شمارد، اما همین مطالب مهم و به اصطلاح مشارکت ها و مساهمت هایی که هر متفکری میکنه نسبتی است که با پیشینیان خود برقرار میکنه. این مقدمه رو از این حیث گفتم تا بگویم گویی برای بازرگان و سروش، بازرگان ببخشید و شریعتی، مسئله انتظارات ما از دین چندان مسئله مهمی نبود، یا به تعبیری دیگه پرسشی بود که پاسخش کم و بیش روشن بود و اون پاسخ این بود که دین آمده است که هم به کار دنیای ما بیاید و هم به کار آخرت ما. دین متضمن آبادان کردن دنیای ماست و البته آخرت ما توأمان. وقتی که شریعتی با صدای بلند در حسینیه ارشاد بانگ برمی آورد که دینی که به درد قبل از مردن نخورد به درد بعد از مردن هم نخورد، در واقع تلقی خودش رو و انتظار خودش رو از دین اینگونه تنقیح و صورت بندی می کرد که دین هم برای دنیای ما آمده است هم برای آخرت ما. درسته که از این اصطلاح استفاده نمی کرد، درسته که از این مقولات وام نمی گرفت، اما ما نگاه که می کنیم به نظام معرفتی او و پروژه‌ای که او داشت و مفاهیم دینی رو به کار می گرفت، به قول خودش استخراج و تصفیه منابع فرهنگی برای به دست دادن قرائت ایدئولوژیک از دین، برای اینکه دین به مثابه سلاح برایی باشه که به کار دنیای ما هم بیاید و البته تو امان به کار آخرت ما هم بیاید. بازرگان وقتی کتاب بعثت و ایدئولوژی رو نوشت از بعثتی یاد میکرد که به مثابه یک ایدئولوژی در روزگار کنونی از ما دستگیری میکنه و به کار آبادان کردن دنیای ما هم میآید. به همین معنا میشه گفت که اون نسل از نواندیشان یا روشنفکران دینی چه میخواستن و چه نمیخواستن از لوازم و لواحق سخنان آنها این بود که میشود علل اصول از دیانت تئوری هم استخراج کرد برای حکمرانی و برای آبادانی این جهانی. سلسله مقالات امت و امامت مرحوم شریعتی که در اصل سخنرانی هایی بود که در حسینی ارشاد القا شد و ما در دوره شریعتی شناسی به تفصیل اونها رو به بحث گذاشتیم، متضمن همین معنا بود. نوعی قرائت پرووکاتیو و بحث انگیز از امامت بود، اما علی ای حال انتظار خود از دیانت یا اسلام و شیعه رو در سیاق کنونی بدین نحو شریعتی صورت بندی می‌کرد. خب اگر این پرسش پس ذهن اونها بوده و خواهی نخواهی کار میکرده در مفهوم سازی و بحث و فحصهای نظری اونها، سروش این رو گرفت و به مثابه یک پرسش مهم در انداخت. مجموعه مباحث ایشون در این باب که من بخشهایی رو آورده ام در کتاب آیین در آینه با برخی سخنرانی ها در مسجد اقدسیه به سال 69 شمسی آغاز شد. در واقع پس از دهه نخستی که از جمهوری اسلامی گذشته، سروش به عنوان یه متفکر که میبینه ادعا شده در جمهوری اسلامی که فقهی بر سر کار آمده، مشخصا با بر مسند قدرت نشستن تئوری ولایت فقیه، که ادعا میکنه برای حل مشکلات این جهانی هم برنامه داره و خب آیت الله خمینی این تئوری رو طرح کردند و این نظریه بر مسند تصویب نشست. او در دهه دوم انقلاب به عنوان کسی که تجربه دهه نخست رو پیش چشم داره و متفکر دین اندیشیست، با خودش فکر میکنه که آیا این پرسش رو نباید برجسته کرد و بهش پرداخت که چه انتظاری ما از دین داریم؟ آیا دین علل اصول آمده که پاسخ بدهد به جمیع پرسش‌هایی که ما داریم؟ آیا اگر دین برای انسان آمده، آیا اگر انسان برای دین آمده، دین هم برای انسان آمده؟ میشه ما هم پاره پرسش‌ها و انتظارات خودمون رو با دین در میان بگذاریم؟ پرسش‌هایی که پاسخش رو هم پیش از ورود به دین باید مشخص کرد. حالا توضیح خواهم داد. نه اینکه با رجوع به دین نمیشه فهمید دین چه انتظاری داره از ما مخاطبان، اما برخی پرسش‌ها باید پیش از ورود به دین منقح بشه تا ما بتوانیم درک و تلقی و انتظار خودمون رو از دین تصحیح بکنیم. پس پرسش مهمی که سروش در این جلسات طرح میکنه و بعداً در برخی از کارهای مهم او در دهه 70 شمسی مثل مقاله خدمات و حسنات دین و دین اقلی و اکثری و همچنین ذاتی و عرضی در ادیان که انشاءالله این جلسه بهش خواهم پرداخت بروز و ظهور پیدا میکنه و از مقام اجمال به تفصیل در میاد، عبارت است از تهدید کردن. تهدید یعنی حد تعیین کردن و حدود و ثغور انتظارات از دین رو مشخص کردن. اینکه آیا هر پرسشی پرسیدنی است از دیانت؟ این گویی مفروض بوده. کثیری از دینداران پیش از اینکه به این پرسش به نحو جدی بپردازن، تصورشون است که خب دین آمده گویی به همه پرسش‌های ما قرار است بپردازد و پاسخ بدهد. اما نکته مهم سروش که با تفکیک میان امور درون دینی و بیرون دینی از هم شناخته شده، در انداختن این طرح است که هر انتظاری رو از دین نباید داشت. دین به مثابه یک سوپرمارکتی نیست که متکفل پاسخ دادن به جمیع پرسش‌های ما باشه. دین متکفل پاسخ دادن به پرسش‌های دینی ماست و اموری از آنچه در تاریخ ادیان بروز و ظهور کرده بالعرض بوده به تعبیر او، نه به ذات. آنچه در طول تاریخ لفت و نشر پیدا کرده و پاره از مطالبی که گویی در تاریخ دین بروز و ظهور پیدا کرده، همه ناشی از پرسش‌هایی بوده که بالعرض طرح شده، به توضیح که خواهیم دید. و انتظار از دین پرسشی نیست که پاسخش روشن باشه و تا یک دیندار درباره این پرسش نیندیشیده باشه و حدود و ثغور انتظار خودش رو از دین مشخص نکرده باشه، پای نهادن به وادی دین چندان کمکی از او نخواهد کرد. خب پس اگر انتظار دین از انسان مهمه، یعنی ما وقتی که به دین رجوع میکنیم به نحو متعارف و سنتی میگیم دین چه انتظاری از ما داره؟ ما اگر نگاه بکنیم تربیت سنتی عموم دینداران این است که خب ببینیم خداوند از انسان چه خواسته است، یعنی به اصطلاح انتظارات دین از انسان چیه. سروش میگه که درسته که انتظارات دین از انسان اهمیت داره و معتنا به، اما انتظار انسان از دین هم مهمه. این دو پرسش مکمل هم دیگر و هیچ یک جایگزین دیگری نمیشه. هر دو پرسش رو باید بهش پاسخ داد. انتظار دین از انسان چیست و انتظار انسان از دین چیست؟ به یاد اون جمله مشهور مسیح علیه السلام میفتم که در انجیل و در تخاطب با کاهنان یهودی طرح میکرد که اگر روز سبت، سبت همون روز شنبه است یا سبت یا سبت، هر جور چه قرائت بکنید، روز سبت برای انسان است، نه انسان برای روز سبت. حالا اگر این تعبیر دومیش درست باشه، اون بخشی که با کار ما بیاد این است که هم دین چه انتظاری از انسان داره که این پرسش مهمی است، و هم انسان چه انتظاری از دین داره، و این دو جایگزین یکدیگر نمی‌شوند. به نحو تعاملی و دیالکتیکی به اصطلاح باید به هر دو پرسش پاسخ داد تا انتظار خود از دیانت رو مشخص کرد. خب بعد در این حال سروش کام رو پیش می‌نهه و خب این مباحث پس از طرح نظری قبض و بسته که انشالله بهش خواهیم رسید توضیح میده که البته فهمیدین خودش در گرو تعیین و تهدید انتظارات ما از دین است. ما وقتی که انتظارات خودمون رو از دین محدود کردیم، مشخص کردیم، اون وقت میتوانیم به فهم دین هم همت بگماریم و فهممون از دیانت جامع الاطراف و منقح می شود. مثلا شما فرض کنید کسی انتظارش این باشه، به عنوان مثال، که دین برای تعیین علم طب هم آمده، یا مثلا متکفل شیوه مدیریت مراکز درمانی هم هست، یا برای توضیح علوم تجربی هم آمده. خب اگر با این انتظار به سراغ دین برود، هر اشاره و امر مجملی که در دیانت به بحث گذاشته شده، اندک روایتی، اندک سخنی که در این باب نقل شده رو هم در کار خود میگیره برای اینکه این انتظار خود از دیانت رو منقح بکنه. هر توضیحی که فرض بفهمید در روایات دیده باشه، هر آنچه که بهش برمیخوره. شما ببینید به عنوان مثال آیت الله جوادی آمولی در یکی از بحثاش نقل میکنه که ما با مراجعه به برخی از آیات قرآن و روایاتی که آمده در باب قصه نوح میتونیم علم کشتی سازی رو بنا بکنیم، یا برخی دیگه از روحانیونی که میشه نقل کرد که درباره دیگر علوم چنین درکی داشتن. شما ببینید انتظار چنین کسی الان این سخن خیلی غریب مینماید، خصوصا در حوزه علوم تجربی که عموم متدینان این انتظارات رو دیگه از دیانت ندارن. اما پرسش رو شما در نظر بگیرید، گفت گندمش پستان که پیمانه است رد. انتظار او گویی از دین این بوده که متکفل تبیین آنچه در علوم تجربی میگذرد هم باشد. پس اگر ادنا نسبتی داره، اندک ارتباطی فلان روایت یا آیه در قرآن میبیند که با فلان و بهمان موضوع نسبتی داره، فکر میکن که از دل دین میشین امور رو استخراج کرد. اگر کسی فکر کنه که شیوه مدیریت مراکز درمانی یا شیوه مدیریت کشور و اموری از این دست رو هم میشه از دل دیانت استخراج کرد، به هر روایتی، به هر اندک ارجاعی که در دین برمیخوره، اون رو در این کار میگیره. ما در متون دینی و روایی داریم کتاب تپور رضا یا برخی دیگه از کتبی که شما 10 مجلد از بهار الانوار رو ببینید، متضمن شرح اوصاف برخی از گیاهان دارویی، برخی از مواد غذایی است و اینا کاملا مشخصه که متناسب و متلائم با علم زمانه است. اگر شما انتظارتون از دیانت این باشه که دین نه فقط برای برنامه ریزی سعادت اخروی آمده، که به کار آبادانی دنیا هم اولا و به زاد می آید، خب به این امور هم که مراجعه می کنید، با این انتظار مشخص از دین سعی می کنید استفاده بهینه بکنید و چنین بهره‌ای رو از دین ببرید. پس ما برای اینکه فهم جامع الاطراف و منقحی از دیانت داشته باشیم، در وهله نخست باید انتظاراتمون رو از دین مشخص بکنیم، انتظاراتی که پیش از ورود به دین مشخص می شود. چرا؟ برای اینکه ما برای اینکه پیام و معنای سخن دین رو بفهمیم، این شرط و همچنین اینکه بپذیریم این انتظاری که دیانت از ما داره با خواسته ها و نیازهای ما هم میخواند یا نه، این امور رو باید از پیش مشخص بکنیم و بعد به دیانت مراجعه بکنیم. چرا؟ یکی به خاطر اینکه اولا فهم دین در گرو تعیین انتظارات ما از دین است، نه بالعکس. ابتداعا باید انتظارات ما از دین مشخص باشد و بعد فهم خود رو از دیانت سامان ببخشیم، فهم روشمند و جامع الاطراف. و ثانیاً معیارهای تعیین حق و باطل و صدق و کذب دینی نیستند. به اصطلاح من اگر میخوام ببینم که این سخن دیانت یا این انتظاری که دین از من داره درسته، این رو باید با معیار و محک‌های عقلانی بسنجم. نمیشه که انتظار خودم رو هم از دین بگیرم و بعد ملاک و محک‌های عقلانی شخصی رو هم کنار بنهم. اگر این باشه، خب این متضمن دوره به اصطلاح، یعنی من انتظار خودم رو هم از دین مشخصا ببینم دین چی میگه و بعد هیچ ملاک و محک مستقلی نداشته باشم که اون رو ارزیابی بکنم. بذارید یه مثالی بزنم تا این عرضم روشن‌تر بشه. شما الان از اسلام چند لحظه ذهنتون رو فارغ بکنید و نقل مکان بکنید، مثلا به مکتب مارکسیسم، به مکتبی که ممکنه برخی از عزیزانی که در این محفل شرکت کرده‌اند با اون همدلی نداشته باشن و اون رو باطل بینگارن، یا دست کم در بدایت آموزش خودشون این مکتب رو اگر هم باهاش اونسی داشتن بعدا از اون فاصله گرفته باشن. خب شما ببینید این قصه اونجا هم مطرح میشه. من وقتی که در مقابل ایده های مارکسیستی قرار میگیرم باید ببینم اولا این مکتب چه انتظاری از من داره و من چه انتظاری از او دارم. اگر انتظاراتی که من مد نظرم هست او برآورده میکنه، که در اینجا معیار و محک های عقلانی مستقل از دین یا مستقل از ایده های مارکسیستی به من کمک میکنه، اگر اینها رو بپذیرم خب مارکسیسم رو برمیگیرم، اگر نپذیرم مارکسیسم رو فرو مینهم. عین این قصه در همه حوزه ها برقراره. شما وقتی که هر کسی از شما دعوتی میکنه در وادی دیانت یا در وادی تئوری های کلان، به صرف دعوتی که کسی میکنه که نمیپذیرید، مهم این است که آیا اون رو تلقی به قبول میکنید یا نه. پس اینجا یه رابطه دیالکتیکی و دوگانه‌ای وجود داره. از سوی هر مکتبی که خود رو عرضه میکنه تصویری از انسان داره، از جهان داره و انتظاراتی از مخاطب خود داره و توصیفی از جهان میکنه و انتظاری هم از ما داره. خب این رو من میخونم، محل تأمل قرار میدهم و بعد مرتبه مهمتر مرتبه دوم است. این رو من با دغدغه‌ها و معیارها و نیازهای خودم میسنجم. این معیار و محک ها دیگه معیار و محک های مستقل از اون مکتب است. اگر اونها رو بپذیرم، به اصطلاح اون تصویری که اون از من به دست میده یا از جهان میده رو بپذیرم و متناسب و متلائم با نیازهای من باشه و بعد در این حال اونها رو موجه بینگارم، خب غالبا اون مکتب رو من میپذیرم و در غیر این صورت اون رو فرو مینهم. خب چرا اگر این قصه فیلمثل در باب آیین مارکسیسم برقرار است، فیلمثل در باب آیین مسیحیت یا یهودیت یا بهائیت برقرار است، چرا در باب اسلام نباشه؟ این از این جهت میگم که ممکنه ما به سان ماهیانی که در آب غوطه میخوریم عنایت نداشته باشیم که دینداری محققانه و حتی تعبد عاقلانه متوقف بر ارزیابی اون نظام معرفتی است که ببینیم با انتظارات ما متناسب و متلائم است یا نه. اگر من ببینم فرض بفهمم که تکلیف فوق طاقت میکنه آیین اسلام، انتظاراتی از من داره که با نیازهای من نمیخونه. مثلا فرض بفرمایید که ما در قرآن داریم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نوبت فیشین هم اشاراتی به این آیه را. فرض کنیم که آیین اسلام از ما بخواد روزی 100 رکعت نماز بخونیم. فرض کنید آیینی باشه که از من بخواد که 6 ماه گرسنگی بکشم، به عنوان مثال میگم. خب این متناسب و متلائم با نیازهای من نیست در بعد عملیاتی، در بعد سلوکیش، در بعد نظریه توصیفی از جهان بکنه که کاملا برای من قریب باشه و هیچ به اصطلاح اون رو موجه نینگارم. اگر این چنین باشه انتظارات من از دین یا از اون آیین برآورده نشده و غالبا اون رو فرو می نهم. پس تفاوتی نمی کنه چه شما مسلمان باشید، چه مسیحی، چه یهودی، دینداری عالمانه، این رو تأکید می کنم، نه دینداری مقلدانه، دینداری عالمانه متوقف بر این است که شخص انتظارات خود رو از دین تهدید بکنه، روشن بکنه و با سودای سربالا به تعبیر مولانا به سر وقت محسن بره. اون وقت است که این فهم روشمند از دین محقق میشه. اگر شما قائل به این نباشید که، یعنی این انتظار رو از دین نداشته باشید که دین متکفل تبیین اموری است که به کار آبادانی دنیا به نحو اکثری می آید، دیگه به مسابه اون روحانی اگر اندک اشارتی به کشتی سازی در متون دینی شده نمیخواید علم کشتی سازی رو بر اون بنا کنید. برای علم طب نمیرید به سراغ طب و رضا لزومن، بلکه امروز میرید بیمارستان وقتی مشکلی دارید، میرید زیر دست جراح، میرید زیر دست طبیب و میبینید که علم تجربی جدید از شما چه میخواهد و این رو در میابید که اگر هم در دین امور از این دست آمده، این انتظارتون اگر تصحیح شده باشه و این رو این گونه دریابید، دیگه میگی که این امورم در دین بالعرض بوده، خب متناسب و متلائم با فرهنگ زمانه بوده. من پیش از این که الان بخوام پاسخ بدم مشخصا به این پرسش و بگویم احیانا من چه تلقی و انتظاری از دین دارم، میخوام اهمیت این پرسش رو در اندازم و این یکی از کانتریبیوشن های سروش بوده به فضای روشنفکری پس از انقلاب، برجسته کردن اهمیت این پرسش که اگر دین انتظاراتی از انسان داره، انسان هم انتظاراتی از دین داره. این دو در دست در دست هم پیش میروند. باید مشخص کرد و با سودای سربالا به سر وقت دین زد. فیلم مثل مقوله دیگری که بحث انگیزتر و احتمالاً برای ما ملموس‌تر، شما قصه حکومت کردن رو در نظر بگیرید. اگر شما انتظارتون از دین این باشه که برای حکومت کردن آمده است، خب به تعبیری که سروش هم در نوشتاش آورده، اگر مقبوله عمر بن حنظله رو هم در روایات دینی ببینید، این رو به مثابه تأییدی میگیرید، مؤید این مدعا که اسلام یا دیانت برای حکومت کردن هم برنامه داره و تئوری داره. اما اگر انتظارتون از دینی نباشه و فکر نکنید که دین برای حکومت کردن آمده است، یا یکی از وظایف اصلی دیانت عبارت است از توضیح تئوری های حکمرانی در روزگار کنونی، غالبا متن رو به نحو دیگری میخوانید. اگر کسی روش حکومت کردن رو، تأمین سعادت دنیوی رو در دیانت ببینه و انتظار داشته باشه، خب متن رو به نحوی میخونه و غالبا اگر انتظار دیگری داشته باشه به نحو دیگری. ما باید برای این پرسش ها پاسخی پیدا بکنیم و پس از پیدا کردن این پاسخ هاست که میتونیم دین رو به نحو جامع الاطرافی فهم کنیم و اون رو در کار ببندیم. خب پاسخ سروش البته چقدر که در مقالات بعدی آمده، مشخصا او به دین اقلی باور داره، به توضیح که خواهم آورد. او معتقد است که دین اولا و به ذات برای آبادانی و سعادت اخروی آمده و برای دنیای ما سخن چندانی در سطح کلام نداره جز رشته اصول اخلاقی و دستورالعمل‌های معنوی و باطنی جهان شمول، پیش از این نیست. وعده های دنیوی اندک دیانت رو هم که در بحث علل اقبال به دعوت انبیا دیده، این رو هم مؤید این مدعای خودش میگیره و مبسوط توضیح میده که انشاءالله خواهم رسید دقایق دیگر. اما مجملش آنچه الان در مقام توضیحش هستم، بحث برجسته کردن و اهمیت خود این پرسشه. پس این که انتظار ما از دین، بذارید من بخشی رو از خود کتاب بخونم که نوشته سروش است. انتظار ما از دین یعنی این که دین چه میتواند بکند و آمده و آماده است تا چه بکند، و پیداست که تبیین توانایی های دین منوط به تبیین گوهر دین است. این از یک سو، و از سوی دیگر نیازهای آدمی است که او را محتاج به دین میکند. دینی که نیازهای اصلی آدمی را که ناکام مانده اند و در جای دیگر برآورده نمیشوند بر نیاورد، پذیرفتنی و خواستنی نیست. لذا در تهدید انتظارات ما از دین تبیین دو امر ضرورت دارد، یکی گوهر دین و دیگری آن دسته از نیازهای اصیل آدمی که در جای دیگری اشباع نمی شود، و تبیین این هر دو امر خارج از دین صورت می گیرد. خوب توجه بکنید، نکته مهم اینجاست. برای پیشینیان این در زمره نیندیشیدنی هاشون بوده گویی، برای بازرگان، طالقانی، شریعتی و دیگران، که این پرسش به آستانه آگاهی نرسیده بوده و مفروض و مفروغ عنه بوده انتظاراتی که ما از دین داریم گویی. سروش توضیح میده که یکی گوهر دینه و دیگری آن دسته از نیازهای اصیل آدمی که در جای دیگر اشباع نمیشوند، و تبیین این هر دو امر خارج از دین صورت میگیرد. پاسخ به پرسش انتظارات بشر از دین پاسخی مستمر و همیشه زنده است، چرا که شناخت ما از انسان که شناختی علمی و فلسفی است، شناختی متحول و متکامل است. بشر جدید ممکن است بنا به شناخت عمیق‌تری که از انسان یافته به انگیزه‌ها و سائقه‌های متفاوت از گذشتگان به سوی دین روی بیاورد، و به دلیل شناخت متفاوتی که از نیازها و دردهای خود یافته، خود را از حیثیات متفاوتی محتاج به دین ببیند و انتظارات دیگری از دین داشته باشد. علی‌ای حال مسلم است که وقتی فلسفه و علم بشر تغییر کند، انسان و شناخت او از خودش نیز در پرتو این علم و فلسفه و نیز در پرتو نحوه جدید معیشتش دستخوش تحول خواهد بود، و لذا آن پرسش همواره پرسیدنی تازه و تأمل برانگیز است. پرسش انتظارات ما از دین. عنایت داشته باشید وقتی سروش راجع به علم اینجا سخن میگه، علم بشر، این اعم از علوم تجربی است و علوم انسانی، مشخصا و منحصرا در باب امپریکال ساینس یا علوم تجربی سخن نمیگه، چون به تفاریق این بعدا بحث میشه و ما مجملا من میکوشم گزارشی از آن به دست بدهم. سروش هم راجع به علوم تجربی انسانی یعنی جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت سخن میگه و هم علوم تجربی غیر انسانی مثل بیولوژی، پزشکی، کمیستری و قصه الهازا. این امور چون متحولن به تعبیری که دیدیم و اموری هستند که بیرون از این رخ میدهند و تصویر و تلقی انسان رو شکل میدهند و به خاطر اینکه این امور به نحو مستمری در تغییرن، پرسش ها و انتظارات بشر هم از دین مستمرن میتونه تغییر پیدا بکنه و ما تا این پرسش ها رو با دین در میان نگذاریم و پیش خود اونها رو پیشتر منقح نکرده باشیم و این رابطه دیالکتیکی و روند آینده میان ذهن و انتظارات بشر از دین و متن دین صورت نگرفته باشه، البته اون فهم ما از دین فهم موجهی نمیشود. خب بعد از این مسئله که طرح کردم، سروش در دهه 70 میکوشه به این دو پرسشی که الان از خود او ذکر کردم و خواندم از منظر خیش پاسخ بده. اگر پرسش انتظارات بشر از دین پرسشی زنده است و پاسخ گفتن به این پرسش هم پرسش زنده است، او میکوشه به هر دو پرسش پاسخ بده. چه پرسش هایی؟ یک بار دیگه یادآوری میکنم خدمتون، یکی این که گوهر دین چیست و دیگری آن دسته از نیازهای اصیل آدمی که در جای دیگری اشباع نمی‌شوند، تبیین و حدود و سقور این برای به دست دادن پاسخ به پرسش مهیب انتظارات ما از دین مسئله مهمی است که این از پارادایم شیفت هایی است، یا بگیم از مؤلفه هایی است که متضمن نوعی پارادایم شیفت بود در دین شناسی در فضای پسا انقلاب 57. من یادم هست در نشریه‌ای که الان عنوانش رو فراموش کردم، در دهه 70 به نحو فکر میکنم نیم زیرزمینی یا دست کم غیر قانونی، شاید هم در فضای دانشگاه فقط منتشر میشد، یک مصاحبه‌ای با سروش داشت که او گفته بود، پرسیده بودن که احیانا خودت رو چه نسبتی داری به نظر شما کارت با شریعتی، میگفت او هر چه در پی فر بهتر کردن دین بود، من در پی نحیفتر کردن دینم. هرچه او بار زیادی به دوش دین نهاده بود، من میخوام از بار دین کم بکنم و انتظارات رو از دین حداقلی بکنم. دین یک سوپرمارکتی نیست که هم نیازهای دنیوی و هم نیازهای اخروی رو بشه ازش استخراج کرد. توضیح خواهم داد سخنرانی تاریخی او در مجلس ترحیم مهندس بازرگان هم متضمن همین معنا بود. سروش اونجا کوشید توضیح بده که بازرگان در انتهای عمرش و با انتشار مقاله مشهور بعثت و آخرت، ببخشید خدا و آخرت تنها هدف بعثت انبیا، که حالا بعدن دوستداران ایشون کلمه تنها رو برداشتن و این مقاله در نشریه کیان هم منتشر شد، بنابر تفسیر و تقریر سروش متضمن نوعی تحول و تغییر انتظار ما از دین نزد بازرگان بود. بازرگان مبارزی که بیش از 50 سال مبارزه کرده بود، زندان رفته بود، تبعید شده بود، آواره شده بود، پس از تجربه جمهوری اسلامی و پس از تأملات دیگر باره و چند باره قرآن پژوهانه خود به این نتیجه رسیده بود که ما از دیانت نباید انتظار حکومت کردن داشته باشیم و چنان که من در یکی از مقاله‌های خودم نوشتم، نوعی سکولاریزم سیاسی رو میشه گفت که بازرگان ازش دفاع میکنه، البته بدون اینکه از این تعابیر بهره بگیره. به جدایی نهاد دین از نهاد حکومت رسید و اون رو اعلام کرد در مقالاتی که یکی دو سال قبل از وفات اون بزرگوار منتشر شد که خدا و آخرت تنها هدف بعثت انبیا. سروش در مراسم ترحیم بازرگان این رو از بازرگان به تفصیل نقل کرد، ولی بعد ادامه داد که من با بازرگان هم داستانم، اما و هزار اما، این پرسش پرسشی است که پاسخش باید قبل از ورود به دین مشخص بشود و اینجا من اختلاف رأی با بازرگان دارم. بازرگان میکوشه صرفا با رجوع به دیانت و ارجاعات با آیات قرآن و احیانا سنت نبوی پاسخ به این پرسش رو دریابه. سروش اونجا تأکید کرد تا کسی قبل از ورود به دین انتظار خودش رو از دین مشخص نکرده باشه و به اون پرسش مهیبی که هم دین برای انسان آمده هم انسان برای دین پاسخ نداده باشه، اون وقت نمیتونه با صدای سربالا به سر وقت متن مقدس بره و اون رو تبیین بکنه. باری با این نکاتی که عرض کردم و امیدوارم بحث جغرافیاش و حدود و ثغورش روشن شده باشه، اجازه بدید بریم به یکی از مقالات سروش در باب تبیین گوهر دیانت، دو پرسشی که میخواد پاسخ بده، که عبارت است از مقاله خدمات و حسنات دین که در دهه 70 شمسی منتشر شد. در خدمات و حسنات دین سروش چند خدمت دیانت رو برمی‌شماره که گویی این خدمت و خدماتی که ذکر خواهم کرد رو بیرون از دیانت نمیشه سراغ گرفت. عنایت دارید این بحث دین شناسانه است، یعنی من به مثابه کسی که متون دینی رو نگاه کردم و در اینجا مشخصا اسلام، و بعد توضیح میدم که مشخصا چه خدماتی دین میتواند برای مخاطبان و انسانها داشته باشه. خب اولین نکته این است که اولا دین همیشه امری قدسی محترم و مقدسه. اشاره میکنه سروش به میرچا الیاده که در یک از نوشته‌هایش آورده که برای انسان دینی هیچ چیز از جمله فضا یک نواخ نیست، یعنی حتی بین قطعات مختلف فضا اختلاف کیفی وجود داره. پاره از فضاها عالی و محترم و مقدسن برای شخص دیندار، مثلا خانه کعبه برای مسلمانان. نکته مهم این است که این تقدیس یا تقدس به دستگاهی از سمبول‌ها تعلق پیدا می‌کنه، یعنی سمبول‌ها مثل مکان‌ها و زمان‌ها. فرض بفرمایید که هنگام افطار در زبان ماه مبارک رمضان این زمان مشخصی است، یا هنگام اذان صبح، یا فرض بفرمایید که کعبه که محل قبلگاه مسلمانان است و سالیان، الان هم ما در موسم حج هستیم و حاجیان متعددی امسال هم مشرف به حج شده اند، اینا دستگاه متعلق به یک نظام، یک سمبولیزم دینی هم. یعنی این سمبول ها به تبع حقایقی مقدس می شوند و به سبب تعلقی که با آن حقایق دارن یا حکایتی که از آنها می کنن مشمول احترام و تحریم مؤمنان قرار می گیرن. خانه کعبه فقط این نیست که در مکه واقع شده، ناظر است به پاره معتقدات و این سمبولیزم دینی حکایت از تصویر و تلقی یک مؤمن از ساحت قدسی هستی داره، چرا که این کعبه یادآور پیامبر گرامی اسلام است و برای مؤمنان متضمن امور مقدس. به این معنا یک مکان مکان مقدسی می شود، یک زمان زمان مقدسی می شود، مثل اذان صبح چنان که آوردم، یا اوقات افطار و قص الهذا. خب این توضیح میرچا الیاده است برای فهم این که امر مقدس و ساحت قدسی برای یک دیندار به چه معناست. شما مثلا قرآن رو در نظر بگیرید، در چشم یک مسلمان خطوط قرآن و صفحات قرآن فقط نقوش و کلماتی نیست که بر کاغذ نقش بسته، این کتاب با کتاب‌های دیگه فرق بسیار داره. درسته که ظاهرش مثل کتاب‌های دیگه مؤلف از اوراق و جلد و کلماته، اما تفاوتش این است که در ضمیر مؤمن این کتاب حکایتگر ساحت قدسی هستی است و کتابی است که با عموم کتاب‌هایی که من و شما می‌بینید تفاوت داره، از این حیث هرچند خطوطش و نقوشش کم و بیش یکسان است. خب این نکته اول برای توضیح این که امر قدسی و مقدس برای انسان دیندار، اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی، بهایی و دیگر ادیان، چه مؤلفه‌ها و مقدماتی داره. خب پس از این سروش توضیح میده که اولین خدمتی که دین میکنه توسط ادیان این است که زندگی رو برای ما مطبوع و ممکن میکنه، زندگی رو برای ما مطبوع و ممکن میکنه، گویی که به تعبیر او نوعی سازگاری کیهانی برای مخاطب به همراه میآورد. ما در جهانی زندگی میکنیم که نه تنها اندکی از آن به وفق رضای ما نیست، بلکه بسیاری از آن بر وفق رضای ما نیست. ما جهان رو نساختیم و در این جهان هم عنصری ضعیف و حقیری بیش نیستیم و در این کیهان هم شاهد اصناف ناملایمت ها و شرور و مرگ و بی‌عدالتی هستیم. علاوه بر این و مهمتر از این، پرسش هایی که شخص میکنه در باب این که من از کجا آمدم، به کجا میروم، آمدنم بهره چه بود، اموری از این دست، تأمل در باب مرگ و مقولاتی از این دست، اینها پرسش‌های مهمی است که گریبان هر کسی رو می‌گیره. دین یکی از کارهایی که می‌کنه، از مهمترین خدمات دین عبارت است از سازگاری کیهانی پدید آوردن. ما رو از غریبه بودن در این عالم رهایی میبخشه، 60 احساس آشنایی میکنه. بوی خوش تو هر که زباد سبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. دیانت و پیامش و یکی از خدماتی که برای مؤمنان دارد این است که پیام آشنایی رو از جانب آشنایی می آورد و شخص از غربت و قریبگی در این هستی بیرون می آید. پس اولین خدمت دین سازگاری کیهانی است به توضیحی که عرض کردم، و مطبوع و امکان پذیر کردن زندگی در این دنیا به این معنا که شخص رو بر سر آشتی با هستی به سمت آشتی بر سر شخص رو با هستی آشتی می دهد و آشنا می کند. خب دومین خدمت عبارت است از این که تعبیری که سروش از استیس والتر استیس اخذ میکنه که دین موضوعی برای تجربه های دینی به دست میدهد. شما به هر حال مراد از تجربه دینی چیه؟ یعنی حیرت کردن در راز عالم، دیده باطن بین پیدا کردن، دریدن حجاب های حس، شهود عالم بالا، مشاهده جمال حق و اموری از این دست. این رو اگر ما تجربه دینی بنامیم، شخص احساس خضوع و خشوع و تمکین در مقابل هستی میکنه. دین موضوعی است برای تجربه های دینی به این معنا که گویی سنت دینی به مثابه رودخانه‌ای در طول تاریخ جاری و ساری شده و دینداران موضوعی برای سامان بخشیدن به تجارب دینی خودشون با رجوع به دیانت پیدا کردن. شما عموم عرفای بزرگ ما رو در نظر بگیرید یا پیامبران، به هر حال میراثی که از آنها برای ما بر جای مانده موضوعی است برای تحقق بخشیدن به تجارب دینی. وقتی عارفی مثل مولانا میگوید دزدیده چون جان میروی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من، هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. و قصد الهازا این موضوعی است که در واقع با تأثیر سنت نبوی موضوعی برای تحقق تجربه های دینی در این عالم پدیدار شده. از امر بیکرانی عارف خبر می‌دهد که با عنایت به اینکه دین درباره او سخن گفته، ابژه تجربه‌های دینی او شده است. خدمت سوم عبارت است از تصحیح تجربه‌های دینی. ما تجربه‌های دینی متفاوتی می‌توانیم داشته باشیم. برخی از آنها می‌تونه زمخت و ناتراشیده باشه. برخی از آنها می‌تواند باطل باشه. یکی از کارهایی که پیامبران کرده اند و میراث ستبر دینی برای ما آورده است عبارت است از تصحیح تجربه های دینی. مثال مشهور و تأمل برانگیزش قصه موسی و شبان در دفتر دوم مثنوی است. کاری که موسی کرد عبارت بود از تصحیح کردن تجربه های شبان. شبان خودش واجد تجربه بود، اما با زبان زمخت و ناتراشیده این تجربه هاش رو بیان میکرد. تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم بمانم پایکت، وقت خواب آید بروبم چایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. این زبان زمخت و ناتراشیده شبان بود وقتی که خداوند رو نیایش میکرد. موسی که به او رسید گفت که این چه زبانیست که تو به کار میبری، و بکوش که راجع به خداوند که امریست نامتعین و بیکران که این تعابیر رو به کار نمیبرن، که خدا که جسم نداره، خدا که دست نداره، خدا که پا نداره. و به این معنا موسی کوشید تجربه های شبان رو تصحیح بکنه. البته بعدن چنان که میدانیم و در ابیات انتهای داستان آمده، خب نهیبی که خداوند به موسی زد این بود که به هر حال ما به جان و روان نظر میکنیم، و اگر هم گفت لفظ به قول مولانا ناخاضع رود، مهم اون دل است که با ماست. این درسته، موسی آدابدانان دیگرن، سوخت جان و روانان دیگرن، چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. ملت عاشق ز ملت ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست، در درون کعبه رسم قبله نیست، چه غم ار قواس را پاچیله نیست. اونجا نهیب هایی که خداوند به موسی زد که من سوخت جان می طلبم در این دنیا، و مهم اون الفاظی نیست که احیانا ناخاشع و نادرست به کار می رود. آدابدانی حدی داره، و مهمتر از آدابدانی سوخت جانی است، و کسی که تبدیل مزاجی در اون صورت میگیره و جانش عوض میشود و جهانش به تعبیر اقبال پس از آن عوض میشود. این غایت قصوای سلوک دینی است. این درسته که پیام نهایی و عمیق اون داستان این است، اما در این حال کاری که موسی کرد عبارت بود از تصحیح تجارب شبان و این یکی از خدماتی است که دیانت میکنه. خدمت بعدی که نسبتی داره با نقطه اول اما میشه به نحو مستقل هم بدان پرداخت، عبارت هست از معنا بخشیدن به زندگی. ادیان یکی از کارهایی که میکنن معنا بخشیدن به زندگی است. ما در دنیایی زندگی میکنیم که خصوصا در جهان کنونی که معنا بخشیدن به زندگی امر چندان ساده ای نیست. افراد به راحتی زندگی خود را واجد معنا نمییابند به سبب اصناف تأملاتی که میکنن، ناملایمت های روزگاری که میبینن، پیچیدگی هایی که علم و فلسفه جدید برای اونها رقم زده که به راحتی هم دست از گریبان آنها بر نمیداره. خب در این فضا دیانت یکی از کارهایی که میکنه عبارت هست از معنا بخشیدن به زندگی. اون غزل حافظ که اشارتی داره به این که تصویر و تلقیش از جهان عوض شده و من توفیق داشتم این غزل رو یک بار شرح کرده ام، شاید اینجا به کار ما بیاد این ابیاتش. یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود، و از لب ساقی شراب اندر مذاق افتاده بود. از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب، رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود. حافظان ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. خب ببینید اون بیت دوم غزل که انصافا عافیت سوزه، تناسبی داره با بحث کنونی ما. از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب، رجعتی می خواستم لیکن طلاق افتاده بود. کسانی که با شاهدهای عهد شباب فکری خود وداع کرده اند و براحتی نمی توانند به سان گذشته به جهان نظر بکنند و میخوان برگردن اما نمیتوانن یا دست کم به نحو پیشین نمیتوانن بازگردن، دین میتونه یه محملی باشه در این فضا برای معنا بخشیدن به زندگی انسان. زندگی که با اصناف سختی ها و تلخی ها در این عالم عجین شده و کسی مفری و پناهی میجوید برای اینکه معنای به زندگی خود ببخشه. البته شما ممکنه بگید که پاره از افراد این رو می طلبند اما ارضا نمی شوند. اون یه حرف دیگری است. من نمیگم هر کسی سراغ دین می رود این خدمت دین رو می تونه اخذ بکنه، چون ممکنه کل دیانت رو شخص موجه نینکاره. اون هم به دیگری است. الان داریم راجع به خدمات و حسنات دین سخن می گیم، خدمت هایی که دین علل اصول می تواند بکند. ولی کسی که دنیا رو کور و کر می بینه و ایستاده بر پای خود و حقانیتی برای دیانت قائل نیست، خب اینجور معنا بخشی رو هم غالباً از دین نمیگیره. اما برای کسانی که همچنان خود رو آشنا در این هستی می انگارن و بر سر سازگاری کیهانی هم به توضیحی که آوردم، می توانن معنا رو در دیانت سراغ بگیرن و به زندگی خود معنا ببخشن. خدمت پنجم رو مختصرا عرض می کنم، عبارت هست از پشتیبانی کردن از اخلاق. این بحث مصطفی است که انشالله من یه نوبت دیگری باید بکنم که دین پشتوانه اخلاقه، هرچند اخلاق از دین مستقله، دست کم از منظر سروش، از منظر معتزله ها و خود من هم که خب در این باب کار میکنم و مقالات چندی نوشتم، تصورم این است که اخلاق از دین مستقله. جای بحثش اینجا نیست. اصناف و روابط میان دین و اخلاق رو باید از یکدیگر تفکیک کرد، اما اونقدر که من میفهمم به لحاظ دلالت شناسانه و وجود شناسانه اخلاق از دیانت جداست. یعنی چیه؟ مثالی بزنم که روشن باشه. یعنی اگر راستگوی خوب است، دین هم نیامده بود، ما به عقل خودمون میرسیدیم که راستگوی خوب است. این میشه معنای استقلال اخلاق از دیانت. اما ادیان پشتوانه اخلاقند، چون کثیری از آدمیان به دوائی دینی اخلاقی زندگی میکنند. اون جمله مشهور امام حسین رو در روز عاشورا که همه ما شنیده ایم و احیانا ترجمه غلطش رو شنیده ایم در نظر بگیرید: اگر دین ندارید آزاده باشید، نه اینکه لاعقل آزاده باشید. گویی که میتوان راجع به آزادگی و حریت اخلاقی مقتضای و ملازمه این سخن است. به نحو مستقلی اندیشید و سخن گفت. بله ادیان هم به اخلاق توصیه کرده اند، تشویق کرده اند. اخلاق بخش مهمی از دیانت است، چه در آیین اسلام، چه در اولد تستمنت، عهد قدیم، عهد جدید. اما لازمه این سخنی نیست که اخلاق از دیانت منطقا جدا نباشه. چنان که من میفهمم اخلاق منطقا از دیانت جداست. باب بحثش انشالله جای دیگری. اما و هزار اما، دین میتونه پشوانه اخلاق باشه. برای کثیری از دینداران که چنین تصویری از اخلاق ندارند یا این تفکیک های مفهومی ازشون صورت نگرفته، اخلاقی زندگی میکنن چون دین توصیه کرده که اخلاقی زندگی بکنند و تصور میکنن که به هر حال ارزش های اخلاقی چون از جانب خدا فرو فرستاده شده، من هم باید سامان زندگی خود رو حول اون تنظیم بکنم. من نمیگم برای یک ریالیست در حوزه اخلاق نمیتونه ادعا بکنه که ارزش های اخلاقی مستقلا از جانب خدا فرستاده شده، اما سخن بر سر این است که میتوان به مدد کند و کاوهای عقلانی مستقل از دین هم در باب اخلاق سخن گفت و روای ناروای احکام رو گمان زنی کرد. در باب وجود ارزش های اخلاقی در عالم سخن گفت، خوبی و بدی و باید و نباید رو به بحث گذاشت. این میشه بحث و فحث عقلانی مستقل از دین در باب اخلاق. اما علی حال دین پشوانه اخلاق است. خب خدمت ششم دین هم عبارت است از این که دین مسئله زندگی و حیات واپسین و پس از مرگ رو به ما می آموزد. این نقطه ایست که عرض کردم معنابخشی به زندگی انسان، گفتم شاید مختصرا گفتم پنجمی پشتوانی کردن دیانت از اخلاق و ششمی این که دین مسئله حیات پس از مرگ رو به ما می آموزه. مطابق با این تلقی، دین اولا و به ذات ناظر به جهتگیری او ناظر به عالم آخرت است. هرچه کارد قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. قصد از معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. اریان اولا و به ذات برای آبادان کردن آخرت آمدند. به تعبیر دیگه اگر ادیان نیامده بودن، مطابق با این تصویر خود عقلای عالم عقلشون میرسید که زندگی این جهانی خودشون رو سامان ببخشن. در قرون ماضی این کار رو مگه نکردند؟ الان مگه نمی کنند؟ شما این سوی جهان در آمریکای شمالی زندگی میکنید، در سامان بخشیدن به امور زندگی که غیر دینداران مشکلی علل اصول ندارن. شما ببینید پزشکی پیشرفته امروز، صنعت پیشرفته امروز، آبادان کردن زندگی این جهانی هدف و غایت قصوای ادیان نبوده. مهم آبادان کردن جهان آخرت بوده اولا و به ذات، سخن گفتن درون باب بوده. اگر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگه راجع به نفس، ذلله به ذکر الموت، این که نفس خودت رو با یاد مرگ ذلیل بکن و در اندیشه جهانی باش که در انتظار توست، بدین معناست که جهتگیری ادیان اولا و به ذات و علل اصول معطوف به آبادانی جهان آخرت بوده. خب از قبل این البته به آدم نصیبی هم در این دنیا میرسه، اما اولا ناظر به این امر بوده. خب این هم جهتگیری اصلی دین برای امور آخرتیه. سروش از اینجا یکی از نکاتی رو که درباره اون بسیار بحث کرده و البته میشه گفت هزینه بسیاری هم پرداخته رو به بحث میگذاره که تناسبی با این داره، من این رو توضیح میدم چون هم نقش محوری در اندیشه سروش داره و هم مکمل ایده های او در باب انتظارات ما از دین است. اون عبارت هست از فقه شناسی. سروش از همینجا وارد بحث راجع به فقه میشه و توضیح میده که فقه اگر هم قنایی داره، قنای حکمیست نه قنای برنامه، به این معنا که آنچه در فقه آمده متضمن بایدها و نبایدها و احکام است، اما برنامه ریزی دنیوی از دل فقه در نمیاد و توضیح میده شما نهایت استفاده که از فقه میکنید عبارت است از این که با اون بتونید امور نرمتی و هنجاری رو سامان ببخشید. مثلا شما میگید که فرض بفرمایید این کار تون در فقه شما میگید حالا چه در بیع باشه چه در فرض بفرمایید طلاق باشه ازدواج باشه احکام اجتماعی و احکام فردی علی ای حال توضیحی که در باب فقه میده سروش این است که فقه قنای حکمی داره احکام رو به شما میده برنامه ریزی که از دل فقه در نمیاد اما آبادان کردن دنیا به مدد برنامه ریزیه پس از دل فقه آبادانی دنیا به این معنا در نمیاد و بعد البته این رو پیش میبره و توضیح میده که ممکنی کسی بگه که خیلی خوب ما هر دو رو با هم میخواییم فقه هم به کار دنیا میاد هم به کار آخرت وقت اینجاست که توضیح میده نه این دو با هم نمیشه فقه یا باید دنیوی دنیوی باشه یا اخروی اخروی یا اولا و به ذات باید جهتگیری اخروی داشته باشه یا این که دنیوی دنیوی باشه و بعد میگه اگر دنیوی دنیوی باشه دیگه اسمش فقه نمیشه یک نظام سکولار دنیوی میشه مثل آنچه در همه نظام های حقوقی جهان برقرار است و برای تبیین این سخن خودش هم از غزالی وام میگیره و هم از فخر رازی من اون نقل قولی که از فخر رازی کرده رو براتون میخونم البته این بخش رو سروش در مقاله دین اقلی و اکثری آورده اما تفاوتی نمی کنه مکمل بحث ماست برای تبیین این معنا که فقه متکفل حل مسائل فقهی جامعه از حد اکثر اما مسائل جامعه بسی بیش از مسائل فقهی فقه متکفل حل مسائل فقهی جامعه است. نمیشه از فقه انتظارات غیر فقهی داشت اما کار جامعه با برنامه ریزی سامان میپذیره و از دل فقه برنامه ریزی در نمیاد تقابل میان مدیریت فقهی و مدیریت علمی که سروش در یک از نوشتهاش این رو به کار برد و بارها در سخنان برخی از روحانیون و به اصطلاح ترجیبند سخنانشون بود در حمله به سروش از همین تفکیک او نشأت میگرفت که فقه متکفل برنامه ریزی دنیوی نیست و نهایتا قنای حکمی داره نه قنای برنامه ای و می گفت برای آبادان کردن این جهان ما به برنامه ریزی احتیاج داریم فقه در جای خودش نازنینی تو ولی در حد خیش الله الله پا من از اندازه بیش حد اکثر کاری که فقه می کنه عبارت است از احکام فقهی که ما داریم و صادر می شود ولی برنامه ریزی رو از دل فقه نمی شه در آورد و اون سخن خودش رو وامدار غزالی می دونه غزالی می گوید فقه متکفل سامان بخشیدن به تخاصمات است. فقه محلی است برای سامان بخشیدن به تخاصمات دار تخاصمات است. اگر روزی علل اصول ما تخاصمی در این دنیا نداشته باشیم خب فقه هم دیگه به کار ما نمیاد یعنی بایدها و نبایدها این به مساوی یک امر فرضی است. استفاده که میخواد بکنه این است که شما برای سامان بخشیدن به امور این جهانیتون به چیزی بسی بیش از فقه احتیاج دارید و از دل فقه برنامه‌ریزی در نمیاد. تقابل مدیریت فقهی و مدیریت علمی در کتاب قصه ارباب معرفت و برخی دیگه از نوشته‌های سروش از همینجا نشأت میگیره و بعد تازه به قول سروش این فقه علل اصوله که قنای حکمی داره یعنی فقه در مقام ثبوت به اصطلاح یعنی فقه علل اصول بنا به رأی پیروان آیین اسلام قنای حکمی داره فقه موجود که تازه پر از اصناف تناقضات و اختلاف رأی میان فقها پس این فقه موجود هم قنای حکمی نداره عنایت دارید دو تا مسئله است او میکشه توضیح بده که اولا فقه قنای حکمی داره نه قنای برنامه‌ای چنانکه آوردم و آباد کردن این دنیا متوقف بر مدد گرفتن از برنامه ریزی است کاری که عموم اوغلای عالم میکنند و این متوقف بر رجوع به دیانت است این یه نکته پس فقه قنای برنامه‌ای نداره بعد بیم سلاق خود حکم و قنای حکمیش میگه اون فقه علل اصول یا فقه در مقام ثبوت یا فقهی که در مقام تعریف کامل قنای حکمی داره فقه موجود که مثل هر علم دیگری داره اختلاف آرا است و تا به روز حشر این اختلافات ادامه خواهد داشت این فقه موجود هم که قنای حکمی نداره چون اصناف فقها رأی های مختلفی با یکدیگر دارن این فقیه رأی فقهی متعارضی با فقیه دیگری داره و اینجا باید باب گفتگو پیش باز باشد و ما پیش بریم پس اون فقه در مقام تعریف است که تازه قنای حکمی داره نه فقه موجود نه فقه در مقام تحقق اگر احیانا این احتیاجی به توضیح بیشتری داشت بفرمایید تا من توضیح بدهم نکته سوم هم که در این باب سروش اشاره میکنه و مجملا آوردم این است که فقه یا دنیوی دنیوی یا اخروی اخروی. اگر فقه اخروی باشه واجد مصالح خفیه است، یعنی مصالحی که بر ما مکشوف نیست. اما اگر فقه بخواد دنیا باشه به اصطلاح فقه سکولارایز میشه، فقهی که قرار به کار آبادان کردن این دنیا بخوره، دیگه اون مفهوم فقه نیست، دیگه فقه به معنای امر ساکرالی که دیگران فکر میکنن. بذارید این نقل قول از او بخونم براتون که از امام فخر رازی این رو وام میکنه و بعدن البته از غزالی. میگوید که اگر فقه را دنیوی کنیم در این صورت دیگر نمیتوانیم قائل به مصالح خفیه و غیبی در احکام شرع باشیم، بلکه باید 100% به پیامدها و گره‌گشایی های دنیوی آن نظر کنیم و هر جا احکام فقهی نتیجه مطلوب در حل مسائل چون تجارت، نکاح، بانک، اجاره، سرقت، قصاص، حکومت، سیاست در جوامع پیچیده و صنعتی امروز ندادن آنها را عوض کنیم و این عین یک علم حقوق مصلحت اندیش زمینی خواهد شد که دائما باید بر حسب مصالح بر آن افزوده یا از آن کاسته شود و این بهترین نشانه اقلی بودن آن است، فقه حد اقلی. میدانم چه کسانی میگویند که جمع دو مصلحت دنیوی و اخروی در عرض هم میکنیم و به یک تیر دو نشانه میزنیم، لاچن هیهات که این راه بن‌بست است. توفیق در گره‌گشایی های دنیوی منوط به آن است که مصالح نهانی در کار نباشد و قانون از روی پیامدهای عاجلش مورد داوری قرار گیرد و اصلاح شود، نه از روی عواقب اخروی آن. شکل‌گرایی افراطی فقها دقیقاً به دلیل آن است که چشمی بر پیامدهای اخروی اعمال و احکام دارند و الا این همه در قلات اربعه برای زکات یا کالاهای ویژه برای احتکار در نمی‌ماندند. با خود می‌گویند شاید وضع زکات بر آن اقلام خاص حکمتی دارد که ما نمی‌دانیم و نمی‌فهمیم و روز قیامت آشکار خواهد شد. همین ملاحظات است که فقه را از حل مسائل دنیوی عاجز و دست‌بسته خواهد کرد. فقه یا دنیوی دنیوی است و آخرت در طول آن، یا اخروی اخروی و دنیا در طول آن و شق ثالثی ندارد. این جمله اخیر بزنید بگید براتون بخونم. فقه یا دنیوی دنیوی است و آخرت در طول آن، یا اخروی اخروی و دنیا در طول آن و شق ثالثی ندارد. و حالا همین فقه دنیوی هم حداقلی است، چرا که اصولا مسائل حقوقی بخش کوچکی از زندگی بشر را فرا می‌گیرد و متناسب با جامعه بدوی و اولیه است و در اساس ناظر به فصل خصومات است و همین است معنای آن که غزالی گفت که ولایت فقیه بر قلوب نیست بر ابدان است. و ثانیاً اگر مردم به عدل رفتار کنند و خصومات برطرف شود، فقه و فقها هم بیکار خواهند بود، بیکار خواهند ماند. این حرف غزالی است که فقه ناظر به فصل خصومات است، برای خاتمه بخشیدن به خصوماته. اگر خصومتی در میان نباشه به قول غزالی فقها هم بیکار خواهند ماند. این تازه ناظر به غنای حکمی فقه است که گفتم فقه موجود اصناف تضییقات و محدودیت ها رو مثل هر علم بشری دیگری داره، ولی قنای برنامه‌ای که اساساً ندارد. و بعد اشاره میکنه سروش، این رو من از جای دیگری آوردم، میگوید که صاحب این قلم در مقاله‌ای که در جمع استادان دانشگاه هاروارد در سال 96 عرضه کرد تحت عنوان آیا فقه ممکن است، با استفاده از آرای امام غزالی توضیح داد که فقهی که جامع مصالح دنیوی و اخروی در عرض هم باشد ممکن نیست. چنان که توضیح دادم، فقه یا دنیوی دنیوی است و آخرت تابع و در طول آن است، و یا اخروی اخروی است و دنیا تابع و در طول آن است. اما هر دو را در کنار هم و به یک اندازه خواستن و در عین حفظ مصلحت دنیا مصلحت آخرت را هم حفظ کردن کاری است که به نفع هر دو می انجامد. سخن ذیل از امام فخر رازی در باب اینکه دنیا تابع آخرت است و فقط به قصر حاجت بدان نظر شده است، یعنی به نحو حداقلی و نه بیشتر، شنیدنی است. ان حرفتن نبوت و رساله عبارتن عن دعوت الخلق من الاشتغال بالخلق الى خدمت الحق و من الاقبال على الدنيا الى الاقبال على الاخره فهذا هو المقصود الاصلي الا ان الناس لما كانوا حاضرين في الدنيا و محتاجين الى مصالحها وجب ان يكون له خوض في هذا الباب ايضا بقدر الحاجه. این سخن امام فخر رازیه که رسالت پیغمبر عبارت است از دعوت مردم به سوی حق و آخرت دعوت مردم به سوی حق، دعوت الخلق من الاشتغال بالخلق الى خدمت الحق و من الاقبال على الدنيا الى الاقبال على الاخره. این سخن امام فخر رازیه که اولا و به ذات پیامبران آمدند که سمت و سوی مردم رو به آخرت متوجه بکنند، چرا که مردم در دنیا زیست می کنند و بدان محتاجند، پس واجب آمد که به قدر حاجت دنیا هم بدان توجهی برند. اینا کردیم سخن فخر رازی اینه که اولا و به ذات سوگیری به سمت آخرت است، سمت و سو قرار است که به جانب آخرت باشه. اما اگر هم مردم چون به قدر حاجت دنیویشون به دنیا میپردازن، سخنانی هم در باب دنیا گفته شده، نه اینکه امور دنیوی و سامان بخشیدن به اون وجهه اصلی و همت عالیه پیامبران باشه. استفاده ای که سروش از فخر رازی میکنه و همچنین اون سخن غزالی، سخن فقه شناسانه غزالی که فقه در باب فصل خصومات است، اینو یادتون باشه. و به همین خاطر اگر خصومات فصل بشوند فقها بیکار میشوند. درسته که هیچ وقت خصومات فصل نمیشن، اما این یک به اصطلاح به قول این فیلسوفان یک تات اکسپریمنت، یک آزمایش ذهنیه تا شما حد و حدود و دایره کار فقها رو دریابید، که قرار نیست از دل فقه برنامه‌ریزی در بیاد. به اصطلاح فقه به تعبیر علمای اخلاق فرنگی یک نورماتیو بیس دیسیپلینه، یک دیسیپلین هنجاری محور، صرفا متناسب با این است که این کار رو بکن اون کار رو نکن، متضمن این مقولات است. نورماتیو بیس به صرفا احکامی از او صادر میشه، خب در جای خودش خیلی خوب، ما به هر حال همطور که احتیاج به علم حقوق داریم، احتیاج به علم اخلاق داریم، علم فقه که همون حقوق دینی است احتیاج داریم. اما و هزار اما، سخن بر سر این است که کار ما به تنهایی با فقه سامان نمیپذیرد. خب بعد از این من چند دقیقه هم راجع به مقاله ذاتی و عرضی در ادیان سخن بگم و باقی بحث رو انشالله بگذارم به نوبت آتی، چون چنان که حدس میزدم حجم مطلب زیاده، اما این بحث مهم نیست و یک بخش مهمی از دینشناسی سروشه که در سالهای متمادی به اصناف گوناگونی چهره برآورده و این نگاه مینیمالیستی که نسبت به دین و انتظاری که او از دیانت داره و حدود و ثغور درک ما از دین که بر این سامان پیدا میکنه رو حتما باید بهش بیش از این پرداخت. مقاله ذاتی و عرضی در ادیان سال 77 شمسی منتشر شد. مقاله خدمات و حسنات دین رو که با هم بحث کردیم متعلق به سال 74-75 شمسی. من با عنایت مقالات رو به ترتیب زمانی براتون بحث میدهم تا ببینید چگونه این اندیشه از مقام اجمال به تفصیل در آمده و در نظام فکری یک متفکر در جای خودش نشسته. در مقاله ذاتی و عرضی در ادیان که به نظر من از کارهای مهم سروش و مهم دینشناسانه سروشه و شاید به یه معنا در کتاب بست تجربه نبوی مهمترین مقاله سروشه در کنار دین اقلی و اکثری و البته بست تجربه نبوی که انشالله نوبت آتی بهش میپردازیم، سروش پا رو از آنچه تا کنون بحث کردیم هم فراتر میبره و میکوشه توضیح بده که تنتتیونس و اجاری بودن و عرضی بودن تا کجا در بنیادین ترین لایه های دیانت رخنه کرده و ما تا متفتن به این امور نباشیم، چنان که در ابتدای عرایزم آوردم، فهم ما از دیانت هم به نحو موجهی رقم نخواهد بود. خب در مقاله ذاتی و عرضی در ادیان که در جلسه نخست هم گفتم این مقاله و برخی دیگه از مقالات در کتاب The Expansion of Prophetic Experience در سال 2009 هم منتشر شده، البته نه همه این مقاله اما بخش‌های مهمیش، و به هر حال در فضای اسلام شناسی جهان جدید هم تا جایی که من می‌دانم بهش اقبال شده. البته این اقبال معنیشی نیست که همه از در مخالف موافقت در میان، یعنی دیده شده. قاعدتاً کسانی که اسلام شناسی سنتی پیشه می کنن بستر مهر نیستن با این مقالات، اما خب به مثابه یک بخشی از مظلم یا بگیم رفورم اسلام یا رفورمیستیک اسلام یا اسلام رفورمیستی به بحث گذاشته شده است. اولا مقاله اصطلاحات ذاتی و عرضی رو شما در نظر بگیرید. ذاتی اینجا نه به معنای ذات ارسطوییه، بلکه مراد مقاصد شریعته، مقاصد دیانته. یعنی آن چرد نظر سروش ناظر به مقاصد به ذات شریعت بوده، یعنی نزول دین اسلام معطوف به برآورده کردن این مقاصد بوده. این معنایست که سروش از ذاتی مراد میکنه و عرضی هر آن چیزیست که میتوانست به نحو دیگری باشد. در ابتدای مقاله هم مثالی میزنه، فکر میکنم مثال خوبیست برای فهم بهتر مراد نویسنده. میگوید که شما چند تا ضرب المثل رو در نظر بگیرید: زیره به کرمان بردن در زبان فارسی، to carry coal to Newcastle به زبان انگلیسی، و یحمل التمر الى البصره، خرما به بصره بردن به زبان عربی، زغال سنگ به نیوکاسل بردن هم به زبان انگلیسی. ایشون میگه که این ضرب المثل ها محتوا و پیام یکسانی دارن، هرچند در عبارات گوناگونی صورت بندی شدند، و کار مهم روشن فکرانه در عرصه دیانت یا اسلام پژوهانه در روزگار کنونی رو ایشون عبارت میدانن از ترجمه فرهنگی و اجتهاد در اصول. یعنی به این معنا که در روزگار کنونی زیره به کرمان بردن رو به to carry coal to Newcastle ترجمه فرهنگی کردن، و یا بالعکس. نه اینکه حالا چون انگلیسی است یعنی ارزش داره، نه، مهم این تفاوت فرهنگی است که رخ داده، و کار اصلی روشنفکرانه از نظر ایشون ترجمه فرهنگی کردنه. چرا؟ برای اینکه دیانت و دین اسلام محفوف به عرضیات عمیقی است، به توضیح که خواهم گفت. برخی بحث‌های فلسفی در ابتدای مقاله شده که من نمی‌خوام واردش بشم. ایشون می‌کوشه به اختفای هیک و دیگران توضیح بده که ادیان اسنسی ندارند و به قول ویتکنشتاین یک شباهت خانوادگی میان اونها برقراره، و دین یک کلی طبیعی نیست چنان که برخی از ریالیست‌ها گفته‌اند، و ماهیتی از ماهیات نداره و به اصطلاح جنس و فصلی برای اون یا حد و تعریفی براش نمیشه به دست داد. اینا دیگه بحثای فنی است که از آن در میگذرن. به اصطلاح دین تعریف ماهوی نداره، و به قول فیلسوفان زبان کسی که در باب دین اینگونه فکر میکنه قائل به این است که دین هم به مثابه برخی دیگه از برساخته های اجتماعی، یعنی مفاهیم برساخته اجتماعی، ذاتی نداره، مثل بازی و قص الهازا، و اینجا یک تعریف تجربی نامینالیستی پسینی از دین بر جای میماند. این یک بخش فشرده فنی است که اجازه بدید واردش نشیم، وقتی ندارم. احیانا اگر کسی علاقمنده است هم به کتاب میتونه مراجعه بکنه، هم در بخش پرسش و پاسخ. من هم مقالات چندی در این باب راجع به ذات نداشتن دیانت نوشتم، اگر مایل باشید میتونم اونها رو هم بهتون معرفی بکنم. این رو از این جهت گفتم تا سروش با این توضیحی که ابتداعا میده این است که ما به سراغ ذات ادیان به نحو پیشینی، یعنی سابق بر تجربه، به نحو غیر تجربی بریم، چیزی عائد ما نمیشه. باید به نحو پسینی تجربی تاریخی به سراغ ادیان برویم و لف و نشر و برود و ظهورشون در بستر تاریخ رو ببینیم و بسنجیم. پس از این تأملات است که سروش میگه که یکی از مؤلفه‌های عرضی دین اسلام عربی بودن زبانش. کافی بود پیامبر اسلام ایرانی یا هندی یا رومی باشه تا زبان دینش هم پارسی یا سانسکریت یا لاتین گردد. روشن است که زبان عربی تنگناها و فراخناها و روشنیها و تیرگیها و ویژگیهای خود رو هم بر وحی محمدی تحمیل کرده، و اینکه خب فیلم مثل نبود پسوندها در زبان عربی برخلاف زبان فارسی و به طور کلی زبانهای هندی و اروپایی میدان رو برای ساختن واژه‌های نوین تنگ کرده. به همین سبب مفاهیم تازه به دشواری در این زبان راه پیدا میکنه. ایشون اینجا به مقاله دکتر حسابی ارجاع میده که راجع به چگونگی ساخت واژگان و اصطلاحات در زبان فارسی و عربی نوشته شده. خب اولی مؤلفه عرضی بودن دین اسلام زبان عربیشه. دومین مؤلفه این است که نه فقط آن زبان، که فرهنگ آن دیانت هم عربی است. به این معنا که مثلا اشاره بکنم شما در قرآن می‌بینید که راجع به حوران سیاه چشم سخن به میان آمده، نه زنان چشم آبی، درسته؟ همچنین این که اونها رو در خیمه ها ساکن می‌بینه، حوران مقصورات فلخیام، و در این حال به ناظران توضیح میده که به شطور منگرن، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نمیگه به فیل نگاه بکنید. اگر پیامبر اسلام در هند مبعوث میشد ممکن بود که به فیل هم در قرآن اشارتی برود، چون اونجا پر از فیل بوده. و بعد میوه هایی که اشاره شده در قرآن تماما میوه های گرمسیری مورد شناخت اعراب بوده، مثل موز، خرما، انار، انگور، زیتون، انجیر، و تین و زیتون، و زیتون و نخلان، فی حما فاتحتون و نخلون و عنبن، اینا تماما استفاده ایست که از فرهنگ زمانه شده و این علل اصول میتوانست به نحو دیگری باشه. همچنین استفاده از تقویم قمری، ماه رمضان برای روزه، ذی‌الحجه برای حج، ماهای حرام برای تحریم جنگ، اینا تماما متأثر از فرهنگ عربی آن دوران است. این که از قبیله قریش و کوچ زمستانی و تابستانی اونها سخن به میان میاد در قرآن، این که به ابو لهب و همسرش اشاره میکنه که لیف خرمای تافته برگردن دارن، این که اشاره حدیث حول قیامت رو با وانهادن شطور آبستن ده ماهه در قرآن بیان میکنه، و اذل اشارو اتلت، یا این که از رسم عربی زنده به گور کردن دختران سخن به میان میآورد، و اذل موعودت و سئلت و ایدن بن قتلت، یا در برخی از سور مکی اشاره به شراره های آتش جهنم که به شتران زرد مایل به سیاهی اونها رو مانند میکنه. اینا تماما استفاده از فرهنگ عربی است که میبینید به نحو ستبری جامعه آن روزگار رو در بر گرفته است. همچنین از واژه های غیر عربی بسیار، یعنی واژه های عبری، حبشی، یونانی، سوریانی که در قرآن آمده و عددشان از 200 هم تجاوز میکنه، واژگانی مثل مرجان، یاقوت، ابلیس، سرات، استبرق، قسطاس، زرابی، نمارق، اینا تماما ریشه ها و صور غیر عربی دارن، واژه های دخیل در قرآن هم که اشارتی به داد و ستد و رفت آمد و مناسبات سیاسی و جنگی و دینی قوم عرب با دیگر اقوام هم داشته است. خب این فرهنگ عربی است که ریزش کرده در زمان قرآن و این مؤلفه دوم عرضیت دین است. مؤلفه سوم که در جای خود مهم و قابل تأمل است به سان دو مؤلفه پیشین، این است که قرآن بیش از این که و دستگاه دین اسلام بیش از این که تصورات تازه خلق بکنه، تصدیقات تازه خلق کرده. یعنی چی؟ این یه اصطلاح فنی احتیاج به توضیح داره. مفهوم خدا در میان اعراب بوده، مفهوم الله رو عرب ها به کار می بردند. گزاره خدا هست رو به جای خدا نیست نشانده قرآن. پس ادیان بیش از این که تصورات و مفاهیم تازه بیاورند، تصدیقات یا گزاره های تازه آوردند. اگر هم سخن در باب فرض بکنید با عنوان مثال خدا نیست رو بدل به خدا هست کرده، وجوب قربانی برای خدا رو به جای وجوب قربانی برای بتان نشانده. کانسپت قربانی کردن رو عربا داشتن. ببینید خود کانسپت رو دین اسلام نیورده، اما سخن بر سر این است که اگر میخواد قربانی بکنید برای خدا قربانی کنید، نه برای بت‌ها. این میشه توضیح این که بیش از این که تصورات تازه دین اسلام آورده باشه، تصدیقات تازه آورده است. و فرض بفهمید که عبادت کردن رو کانسپتی بوده که داشتن اعراب، سخن بستر این است که عبادت طاغوت نکنید. در اینجا دستگاه واژگانی، چند دستگاه واژگانی داره قرآن استفاده که سروش میکنه و استشهاد میکنه به آیات مختلف قرآن برای توضیح این. میگوید که محوری ترین مفهوم در دستگاه واژگانی اسلام الله است و با عطف و ارجاع به این محور است که بقیه واژه‌ها جایگاه ویژه خود را در اون نظام معرفتی پیدا میکنن، مثل شکر و صبر و نعمت و منعم و توکل و توبه و ترک دنیا و گناه و دعا و عبادت و تقوا و کفر و اسلام و ایمان و ارتداد و قص الهازا. این معانی همه از دل گفتمان اعراب اون روزگار برخواسته. این مفاهیم تمام اینها پروری فرهنگ و جهانبینی اعراب هست، اما در دامن اسلام میشه گفت که سمت و سو بر روح و رایحه تازه پیدا کردند. با مدد گرفتن این خشتها و ابزارها بنای تازه ساخته شده، اما خود مصالح و خشتها موجود بوده. این اون معنای سخنی که میگوییم اسلام بیش از این که تصورات تازه بیاورد، تصدیقات تازه آورده است. مفهوم خدا بوده اما خدا نیست، بدل به خدا هست شده. اون مصالح بوده، قربانی کردن بوده فی المثل، اما قربانی کردن برای خدا جایگزین قربانی کردن برای بت‌ها شده. گویی پیامبر اسلام از خشت‌هایی که فرهنگ عربی در اختیار او نهاد بنای تازه‌ای ساخت که البته هم از آن فرهنگ نسب می‌برد و هم از بناهای فرهنگی دیگر میشه گفت که سبقت می‌گیرد و سبق می‌برد. این تعبیر نیکوی ایزوتسو، توشیهیکو ایزوتسو رو سروش وام می‌کنه که او میگفت، معتقد بود که کثیری از معانی، کثیری از واژگان اسلامی نیمه شفاف بودند، چون از طرفی تعلق به فرهنگ اعراب و شناسنامه قومی داشتند و از طرف دیگری ردای اسلامیت تازه بر تن کرده بودند. و میگوید معنای نیمه شفافی که توشیهیکو ایزوتسو ازش یاد میکنه همین است که با عبارت پردازی و مفهوم سازی سروش، یعنی نسبنامه عربی داشتند اون مصالح، اما در بنای تازه اسلام به کار آمدن و از دل اون تصورات تصدیقات تازه پدید آمد. خب من چون وقت زیقه، به یکی دو تا از مؤلفه های دیگر هم در باب عرضیت دین اسلام اشاره میکنم. بحث از دین اقلی و اکثری انشالله میماند برای نوبت آتی. مؤلفه بعدی این ورود تئوری های علمی دورانه. من یه اشارتی کردم بهش، اما خوبه که در این بابم دوستان تأمل بکنند. تئوری‌های علمی دوران مثل تئوری بطلمیسی هفت آسمان که در درک عموم مفسران از آیات مربوط به قرآن تا پایان قرن 19 میلادی بروز و ظهور داشته، نه ذاتی اسلامه و نه تنها راه بیان نعمت و قدرت خداوند. این تئوری میتوانست یا میتواند با تئوری‌های جدید کیهان‌شناسانه جایگزین بشه، اما در این حال جزء ذاتیات دین نیست به توضیح که آوردم. یا شما فرض کنید کتاب بهارالانوار که ذکر کردم، شما ببینید 10 مجلد از این کتاب در باب طبیعیات و فلکیاته، در باب جن و ملک و سحر و زخم چشم و احوال جمادات و جواهر و کرات و کواکب و عدد افلاک و خسوف و کسوف و طبقات هوا و رنگین کمان و باد و ابر و باران و اقالیم سبعه و علت حدوث زلزله و امثال ذلک. اینا به تفصیل در 10 مجلد از مجلدات 110 گانه بهارالانوار به بحث گذاشته شد. خب اینا قویاً متأثر از علم زمان است و اندراجشون در دین، برگردیم به بحث انتظارات ما از دین، اندراج عرضی بوده نه اندراج ذاتی، به نحو تصادفی در دین مندرج و متکفل شدن. و همچنین است از نظر سروش جمیع پرسش ها، مؤلفه بعدی رو دارم ذکر میکنم، مؤلفه پنجم، جمیع پرسش ها و داستان ها و رخداد هایی که ذکرشون در قرآن و سنت رفته، برخی از اینها میتونست نباشه علل اصول. مثلا قصه ابولهب و همسرش میتونست به گونه دیگری باشه. اگه ابولهب نبود یا بود و مؤمن بود، سوره مسد هم نبود. جنگ بدر، جنگ یا قصه احزاب، یا فرض بفرمایید که تهمت بدخواهان به عایشه که در سوره نور آمده، سوال از قصه ذوالقرنین، ازدواج پیامبر با همسر زید که در سوره احزاب به بحث گذاشته شده و شایعه پراکنانان در مدینه، عکس‌العمل های یهودیان و مسیحیان به پیامبران، اینا هیچ کدامشان نبودشون از نظر سروش لطمه به پیام اصلی دین نمیزن. عرضیاتی است که بر دین تحمیل شده، یا به تعبیری میشه گفت که علل اصول دینی که یک دینامیزمی داره و در طول تاریخ جاری و ساری میشه، اصناف مؤلفه های اون رو در بند میکنه. لاغری و فربهی دین، یا با نسبتی حتی ایشون فراتر میره و قصه رو به کوتاهی و بلندی عمر پیامبر هم نسبت میدن و توضیح میدن که اگر عمر پیامبر از این طولانی تر بود، بسا حجم قرآن بیش از این بود که امروز به ما رسیده، چون ممکن بود پرسش های تازهی مطرح بشود و پاسخ به اونها هم در قرآن بیاید. و البته ایشون عنایت داره، این منافاتی با هدایت باری نداره. حداقل لازم آنچه برای هدایت مؤمنان نیاز بوده در این کتاب به ودیعت نهاده شده. آنچه احتیاج بوده برای اینکه افراد بر سبیل هدایت پای بنهند. اما بیش از اون دیگه در زمره امور اکسیدنتال قرآن است. بعد یه اشاره میکنه به دو آیه از آیات سوره مائده که مهمه، براتون میخوانم. ای مؤمنان، از چیزهای پرسجو نکنید که چون بر شما آشکار شود شما را اندوهگین کند، و اگر در زمانی که قرآن نازل میگردد پرسجو کنید، حکم و تکلیف شاق آن در شما آشکار میگردد. خداوند از آن گذشته است و خداوند آمرزگار مهربان است. قومی پیش از شما بودند، نظیر آن مسئله ها را پرسیدند و سپس به همان سبب کافر شدند. آیات 101 و 102 سوره مائده. و سروش سخنش این است که این ابعاد در خور کاوش دینشناسانه جدی است. پاره‌ای از امور از این آیات و اموری از این دست از عمق عرضی بودن پاره‌ای از احکام دینی به وجه شگفت‌آوری توضیح میده و خود سوال برخی از مواقع موجب حرمت عملی میشه یا شاق شدن تکلیفی. پس میتوانست علل اصول پاره‌ای سوال‌ها مطرح بشود یا پاره‌ای از سوال‌ها مطرح نشود. خب آخرین مؤلفه عرضی بودن دیانت هم حوادثی است که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده، چه در عصر پیشوایان دین و چه پس از آن، همه از عرضیاتن و می توانستن اتفاق نیفتند و چون چنینن نمی توانند جز اصول اعتقادات قرار گیرند. به طور کلی نقش شخصیت ها در دین به جز شخصیت پیامبر که ذاتی دین است تماما عرضی است و به تصادفات تاریخی بسیار بستگی داره. ایشون اشاره میکنه به انتخاب شدن ابوبکر و عمر و عثمان به خلافت و به حکومت رسیدن علی علیه السلام، به حکومت نرسیدن دیگر امامات شیعه، همه جور در زمره عرضیات دینن و به همین سبب با آنها باید به منزله واقعه های تاریخی ممکن نگریست و نه بیشتر. من نتیجه رو هم بخوانم آنچه که ایشون آورده و بحث رو ختم بکنیم. دین ذاتی و ماهیتی ارسطویی ندارد، بلکه شارع مقاصدی دارد. وقتی ما از ذاتیات دین سخن میگوییم، مقاصد شارعه. این مقاصد همون ذاتیات دینند. برای ابراز و تفهیم و تفسیر این مقاصد شارع از زبانی خاص استفاده میکنه، مفاهیمی خاصی رو به کار میگیره، شیوه های خاصی رو مثل فقه در کار میگیره و همه این کارها در زمان و مکان، محیط و فرهنگی خاص و برای مردم خاصی با طاقتهای بدنی خاص صورت میگیره. ابلاغ کردن این حرفها عکس العملهایی پدید میآورد، پرسشهای معینی طی میشود، طرح میشود و همه اینها باعث میشود که دیانت در بستر تاریخ جاری و ساری شود و این جاری و ساری شدن تصدیق کسانی رو به همراه داره، انکار کسانی رو به همراه داره. ادهی با هم دیگه به فهم این تجربه ها همت می گمارن. همه اینها به فهمیدن و بست اندیشه و تجربه دینی همت می گماره. میشه گفت که این نکات محصول تاریخیت و بشریت و تدریجیت و دیالوگی و دینامیک بودن هویت دین است. خب چنان که ملاحظه کردید، این مقاله که از مقالات مهم دینشناسانه سروش است، چنان که اشاره کردم، خیلی بحث برانگیز شد و روشنه که سروش حتی حوادث تاریخی دین اسلام رو هم در زمره عرضیات می انگاره. جز شخصیت محوری دین اسلام که پیامبر گرامی اسلام باشن، همه امور علل اصول می توانست به نحو دیگری باشه. ایشون نمیگه باید به نحو دیگری باشه. سخن بر سر این است که با مدد گرفتن از تکنیک و روشی موسوم به کانترفکتوال ها، یعنی شرطی های خلاف واقع، ما این تیغ رو تیز میکنیم و جلو میریم و ببینیم تا کجا علل اصول میشد به نحو دیگری باشه. وقتی که این چنین میردیم و وقت میتونیم ذاتیات رو از عرضیات به تعبیر سروش تفکیک بکنیم و از نظر او اسلام و مسلمانی در گرو باور داشتن به ذاتیات است. عرضیات علل اصول میشد به نحو دیگری باشد و مسلمانی در گرو عرضیات نیست. به همین سبب ایشون به راحتی میتونه توضیح بده که 85% مسلمانان اگر اهل سنتند کاملا مهتدی به هدایت خداوندند. این رو در مقام پاسخ به کسانی که معتقدند تنها فرقه ناجیه شیعه اثناعشری فرض بفهمند که به بهش میروند، یا فرقه شیعه زیدیه و قس الهازا، و توضیح بده مسلمانی در گرو اسلام تاریخی نیست. مسلمانی در جو اسلامی است که تعلق به ذاتیات پیدا میکنه. خب من بخشای دیگری هم هست که انشاءالله در این باب باید با هم گفتگو بکنیم. عرایض من خیلی به درازا انجامید. انشاءالله جلسه آتی من تکمله بحث در باب انتظارات ما از دین رو طرح میکنم. خوب عزیزان اگر مایلند بخشای از کتاب رو هم بخوانند که ما بتونیم اینجا گفتگوی سودمندتری داشته باشیم. اجازه بدید عرایضم رو خلاصه بکنم و بحث امروز رو ختم کنیم. امروز ما کوشیدیم پس از طرح مبحث علل اقبال به دعوت انبیا در جلسه پیشین، بحث انتظارات ما از دین رو طرح بکنیم. توضیح دادم از مفاهیم برساخته سروش و از مقومات نظام اندیشگی او در دوران پس از انقلاب. سوال محوری این است که به همان میزان که این پرسش که دین چه انتظاراتی از انسان داره مهم است، این پرسش که انسان چه انتظاری از دین دارد هم مهم است. و تا پاسخ به این پرسش پیش از رجوع به دین مشخص نشده باشه و انتظارات ما از دین محدود و مشخص نشده باشه، فهم ما از دیانت منقح و جامع الاطراف نخواهد بود. و بعد سروش از پای پاسخ گفتن به این پرسش ها روان شد. در مقاله مهم خدمات و حسنات دین دیدیم پاره ای انتظاراتی که او از دین برمی شمارد یا پاره خدماتی که در دین سراغ می گیرد که متناسب و متلائم است با روان و شخصیت انسان در روزگار کنونی. اونها رو با هم برشمردیم، مثل سازگاری کیهانی، موضوع برای تجربه های دینی و قصد الهازا. می گوشه او انتظار خودش رو یا تبیین خودش رو از گوهر دین به دین معنا سامان ببخشه. و بعد پا رو پیشتر نهادیم و توضیح دادیم که اون معتقد است عرضیات دین و اموری که علل اصول غیر دینی هست یا می توانند به نحو دیگری باشن تا کجاها در دیانت رخنه کرده. و سروش از عربیت زبان اسلام شروع کرد، فرهنگ عربی اسلام رو و توضیح این که بیش از دین تصورات تازه بیاورد، تصدیقات تازه، ورود تئوری های علمی دوران و جمیع پرسش ها و داستان ها و رخدادها که ذکرشان در قرآن و سنت رفته از نظر سروش متعلق به اسلام تاریخی هن و جامعه سمین و فربه عرضیات دین رو سامان می بخشن. باز هم تأکید میکنم سخن بر سر این نیست که اینها باید به کناری نهاده شوند، بلکه مطابقه با آنچه در ابتدا گفتم نیاز به ترجمه فرهنگی دارند. To carry coal to Newcastle باید به زیره به کرمان بردن ترجمه فرهنگی شود که در روزگار کنونی به کار ما بیاید. به همین خاطر سروش معتقد از اجتهاد مرسوم حوزه ها که اجتهاد در فروع کفایت نمی کنه، با رفوگری های موضعی فقهی بار ما بار نمیشه. ما باید اجتهاد در اصول بکنیم و این اجتهاد در اصول متکفل انقلابی در کلام، انقلابی در تفسیر متن، و این گونه است که فقه ما از کلام متحول شده مشروب میشه و یه اسلام شناسی امروزین سامان میبخشه که متضمن ترجمه های فرهنگی است. و اگر این کار صورت نگیره بار ما در روزگار کنونی بار نمیشه. و این گونه است که احتمالاً برخلاف تصویر پیشین ابتدایی و دینداری که به این نه درگیر با متن و چگونگی اندراج عرضیات در متن دین نمیشه، سامان میبخشه، سامان پیدا میکنه. و چنان که گفتم دین به این معنا نحیف میشه و توضیح داده میشه که دین سوپرمارکتی نیست که در او هر کالایی رو به تمام سراغ گرفت و از اون فراتر میره و توضیح میده حتی در مقام تکون دین، در مقام پیدایی دین، چقدر دین محفوف به اصناف عرضیات بوده، عرضیاتی که میتوانست به نحو دیگری باشد با طرح شرطی های خلاف واقع. انشاءالله نوبت آتی بحث دین اقلی و اکثری و زبان قرآن رو ابتداعا طرح میکنم و بعد میریم به سر وقت تجربه نبوی و بحث تجربه نبوی و به پاره از مباحث اخیر سروش راجع به رؤیاهای رسولانه هم انشاءالله خواهم پرداخت که منظومه معرفتی او به نحو جامع الاطرافی اقامه شود. ببخشید عرایض من امروز به درازا کشید، سرتون رو درد آوردم، اما گفتان کشنده می کشد، من چون کدم نوع اشتیاق در مستمعان هم که آدم می بینه آدم رو به پرگویی وامی داره. انشاءالله که نوبت آتی بحث رو پی می گیریم. الان هم چند دقیقه برای پرسش و پاسخ وقت هست، در خدمت عزیزان هستم. و سلام.
دکتر من دو تا سوال داشتم از شما. یکی این که در مورد خدمت‌های دین، اون 6 مورد که گفتیم، آیا امکان داره کسی دیندار نباشه اما به اون حالا خدمت ها برسه، مثل آشتی دادن با هستی، معنی بخشیدن به زندگی، تجربه دینی؟ آیا امکانش هست؟ و اگر امکانش هست، خب این سوال بعدی که مثلا میشه چه کسانی نیاز به دین دارن و چه کسانی نیاز به چه حالا افراد خاصی حداقل نیاز به دین ندارن؟ این سوال اول من. سوال دومم، آقای دکتر شریعتی در کتاب مذهب علیه مذهب، اگر من درست بگم، گفتن که هر دینی اومده دین قبلی خودش رو برداشته، نادرست دین قبلی خودش رو تصحیح بکنه، و گفتن که مخاطب ادیان دینداران بودن، دینداران که به دین قبلی در واقع گرویده بودن، مخاطب ادیان کافران نبودن. سوالی برام پیش اومد که آیا دین، این خدمت هایی که شما گفتین، آیا دین خدمتی هم برای غیر دینداران هم داره یا نداره؟
بله، من به اختصار پاسخ بدم چون پرسش های دیگه هم هست و انشاءالله به همه اونها برسیم. ببینید، ناظر به نکته اولی که فرمودید، ادعای اینو بعد با بحث علل اقبال به دعوت انبیا شما در نظر بگیرید. ادعای انبیا چنان که نوبت پیشین عرض کردن این است که معطوف به نیازهای بنیادین بشر مطالبی رو طرح میکنن یا دعوت میکنن، و اگر اون دعوت در خور توجه باشه میشه گفت که دیانت به نیاز همه افراد علل ادعا میخواد پاسخ بده. اما خب اگر کسی دین رو موجه نمیانگاره، دیگه اون نیازهای خودش رو اونجا سراغ نمیگیره. اینا فرمودید مثلا فرض کنیم من یه کالای الان عرضه میکنم، یه کسی یه موسیقی فرض بفرمایید که درست میکنه، اگر در این موسیقی من موسیقی پاپ دوست داشته باشم، به عنوان مثال عرض میکنم، میرم و خب میبینم موسیقی سنتی خوشم نمیاد، او کالای خودش رو عرضه کرده، ادعا میکنه که، یا ادعاش اینه که به کار همه کسانی که نیازهای روحی از این سنخ دارن یا حس زیبایی شناختی از این حس دارن، این میتونه اون رو ارضا بکنه. اما اگر من نخوام یا از اون خوشم نیاد، حالا مثال ساده موسیقی رو زدم، شما در باب پیام‌های پیامبران این رو بعد ببینید که اولا پیام‌ها پیام‌های مهمیه، ناظر به مهمترین و بنیادین‌ترین پرسش‌های آدمی است، به توضیح که آوردم. اینا فهمیدید. راجع به مرگ، قصه معاد، قصه حیات، ادعای پیامبران این بوده. و نیازهایی هم که من الان خدمات حسناتی هم که بعدین برشمردم، میشه گفت که به این پرسش‌های ابدی و نیازهای ابدی انسان پاسخ میده. خب اگه کسی اینها رو در خور فاهمه و حازمه خودش میابه و با اونها به اصطلاح گرم میشه، از پی اونها روان میشه. اما علل اصول میشه این امور رو بیرون از دیانت هم سراغ گرفت. علل اصول میشه، یعنی به این معنا که، به این معنا ارزمین است، به این معنا که کسی میتونه معنای دیانت، معنای زندگی رو فرض بفهمید در فلان مکتب معنوی سراغ بگیره، یا اینکه اصلا کاری به معنویت نداشته باشه، فکر کنه من یه چند سباهی زنده ام و خوش باشی پیشه میکنم تا روزی که مرگ سراغم بیاد و همین معنای زندگی من رو تشکیل میده، تا حالا به اصطلاح یه اتفاقی در زندگی فردی بیفته. الان شما گفتید، من مثالی اخیرا جایی شنیدم و خواندم، بذارید به اختصار عرض بکنم. یکی از این میلیونرهای امریکایی که بسیار آدم متمولی بوده و در صنعت امریکا فوق‌العاده مجرب و متمکن و متمول، او نقل کرده که من مدتی بود از زندگی خود هیچ لذتی نمی بردم، و به این معنا که خب هرچی فرض بفهم که فلان ماشین رو میخواستم رفتم خریدم، فلان جزیره رو میخواستم رفتم خریدم، هواپیمای خصوصی میخواستم خریدم، و دیدم که از یه جا به بعد منو ارضا نمی کنه، و مدتی بود که دوچار به قول خودش میزری شده بودم، هیچ احساس نمی کردم که این به کار من بیاد، این پول افسرده شده بودم با اینکه متمول بودم. گذشت مدت ها، این استر من بود، ارضا نمی شدم، تا اینکه یکی از دوستان من به من گفت که فلانی تو که حالا احوال ناخوشی هم داری و روزگار دلنگیزی نداری، ما داریم میریم افریقا، یک سری ویلچر داریم که اینها رو میخواییم به بچه هایی که بر اثر روی مین هایی که رفتن جفت پاهاشون رو از دست دادند، این بچه ها رو روی مین ها، بچه ها روی ویلچرها بشونیم و کمک کنیم. حالا تو که احوالت هم خوش نیست، اگه دوست داری با ما توی سفر بیا، توضیح کننده این ویلچرها باشه. این میگه منم رفتم با اونا و خب توی کس کشورهای افریقایی که الان یادم نمیاد شروع کردیم این کار انجام دادم. بعد میگه یک بار که یکی از این بچه ها رو که دو پاش رو از دست داده بود و من کمک کردم که او بنشینه روی این ویلچر، وقتی که میخواستم از اونجا برم، این پسر بچه 10 ساله 11 ساله برگشت به من گفت که میشه برگردی، من میخوام صورت شما رو ببینم خوب. بهش گفتم چرا؟ گفت برای اینکه بعدن که تو بهشت شما رو دیدم یادم باشه که این همین صورته که الان دیدم تو بهشت، این همون صورته. خود این بعدن نقل میکنه که این جمله 50 ثانیه 1 دقیقه تمام زندگی من رو تغییر داد و اون جوی، تغییر خودش، اون لذتی که بردم از شنیدن این جمله و کمک خوردی که به این پسر بچه کردم، لذتی برای من داشت بسی بیش از آن چه تا کنون به دست آورده بودم. و بعد مسیر زندگی رو عوض میشه و نوشته بود که الان سالیانه چند 10,000 ارزم بزرگتون که از این ویلچرها رو میتونه که از این ویلچرها رو صادر کرده به اصالقات عالم. حالا ببینیم، میخوام میگم اون معنای زندگی خودش رو در اینجا دیده دیگه و این معنا البته از نهایتاً با بخشش و دهش و از اخلاقیات سربند آورده، اما لزوماً از دل مأثورات دینی نبوده. حالا ای حاله، پس این رو میخوام عرض بکنم که میشه معنای زندگی و پست‌های شایع از این دست رو بیرون از دایره ادیان هم سراغ گرفت، اما پیامبران ادعاشون این است که شما از این، از دکان ما این امور رو سراغ بگیرید، آثار و نتایج بسیار خوبی برش مترتبه.
میشه
کسی نیاز به دین نداشته باشه؟ میشه، آره، میشه نداشته باشه. ادعای پیامبران این است که شما نیاز دارید، نیاز محتوم دارید، اما میپرسید علل اصول میشه؟ بله. گفت الان از کسی بنشین که در دکان شکر دارد، به سایه آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. اونا تصورشون این بود و ادعاشون این بود که در این دکان متاع شکر رو عرضه میکنه.
آقای دکتر، اگه عبارت استفاده کردیم که مال یک از فکرانس گفتیم مال سخنانی های دکتر سروش بود که گفتیم شریعتی به دنبال فر بهتر کردن دین بود ولی پروژه سروش نحیفتر کردن دینه، اینکه ما تا چه حد میتونیم دین رو نحیف بکنیم؟ چون داشتیم درباره انتظاراتمون از دین حرف میزدیم و هر حال با مبانی اخلاق سکولار و در جامعه جدید، همونطور که شما رسیدیم به بحث اخلاق، خب دین از اخلاقیات جدا میشه در جهان جدید، یعنی ما یه معیارهای دیگه پیدا میکنیم. به یه معنای همونقدر که فربه کردن دین میتونه این خطر رو داشته باشه که دین تبدیل به یه ایدئولوژی بشه، این سوال رو هم میشه مطرح کرد که دین رو تا کجا میشه نحیف کرد؟ یعنی به هر حال دین باید بتونه به یه مجموعه از اون انتظارات جواب بده. حالا نسبت اینو میخوام با سیاست باز برگردم و بپرسم، یعنی همونجوری که ما میگیم اخلاق از دین جداست، ولی دین میتونه پشتیبان اخلاق باشه، آیا با همین نسبت نمیشه رفت به سراغ پروژه شریعتی، به سراغ احیای پروژه شریعتی، نه به معنای این که به کل دین رو، پای دین رو از سیاست بیرون کشید، ولی به معنای این که این دو حوزه رو از هم تفکیک کرد ولی همچنان این پرسش رو به عنوان یه پرسش رلوانت باقی گذاشت در حوزه نسبت سیاست و دین، که دین میتونه در بخش‌های پشتیبان سیاست باشه یا پشتیبان کنش سیاسی باشه یا تفکر الهیاتی میتونه در امتداد تفکر سیاسی همچنان معنی داشته باشه، با همون نسبتی که شما دارین از حوزه اخلاق و دین صحبت میکنین. و اینکه به هر حال یعنی یه جور آیا میشه با همین منطق پروژه شریعتی رو هم بازاندیشی کرد یا نه؟
ممنونم، بله، خیلی نکته خوب و دقیقی طرح کردید. ما ایشالله بعدن به این میرسیم در جلسات آتی، یعنی به بحث از نسبت دین با دنیای جدید، و توضیح خواهم داد که بله همینطوره، یعنی با تفکیک میان دین و سیاست از یک سو و نهاد دیانت از نهاد حکومت از سوی دیگری میشه این رابطه رو توضیح داد. اتفاقا هم در کارهای سروش هم در کارهای برخی دیگه از متفکران دینی پس از انقلاب در دهه های اخیر این پرسش خیلی روشنتر و ملقح‌تر رفته رفته طرح شده. من خودم در برخی از مقالاتی که در این باب نوشتم فکر میکنم یکیشم چند وقت پیش راجع به تحت عنوان پروژه روشنفکری دینی پروژه ناتمام در نشریه مهنامه چند ماه پیش قبل از اینکه نسبت به ما بیمهر بشن 6-7 ماه پیش این چاپ شد، در اونجا من همین رو توضیح داده بودم که یکی از دستاوردهای روشنفکری دینی معاصر این است که ما بین دو پرسش از هم تفکیک بکنیم، رابطه دیانت و سیاست از سوی و رابطه دیانت و حکومت از سوی دیگری. این دو پرسش خیلی از مواقع با هم خلط میشه، دیانت رو از سیاست نمیشه جدا کرد، رستم هم نمیتونه این کارو بکنه. در جامعه سوئد به نوعی دیانت با سیاست ارتباط دارن، در جامعه امریکا به نحو دیگری و در جامعه ایران امروزی به نحو دیگری. شما قصه سقط جنین رو در امریکا مثلا نگاه بکنید، همیشه یکی از ایشوهای مهم بین ریپابلیکن ها و دموکرات ها تو انتخابات ریاست جمهوری در دهه های اخیر، نه یک دوره یا دو دوره، مسئله بر سر قصه سقط جنین بوده و روای ناروای. خب یه مسئله دینیه و روشنه که هر کدام از کاندیداهای دو حزب میکوشه رأی خودش رو در این باب توضیح کنه تا آرای بیشتری رو به خود جلب بکنه. چرا در آمریکا این مسئله است؟ چون دین مهمه، دین به مثابه یک منبع ارزش‌گذار اخلاقی برای کثیری از افراد مهمه. اما این پرسش تو فرانسه مطرح نیست، تو سوئد این چنین مطرح نیست. رابطه دیانت و سیاست یه رابطه حقیقیه و تعبیری که شما گفتید و انشالله بعداً بهش میرسیم، بله، ارزش‌های جهان شمول اخلاقی ریزش میکنه در سیاست وضعی ما. اما این رابطه که یه رابطه حقیقی است با رابطه حقوقی میان دین و دولت یه مسئله پرسش دیگری است. کسی میتونه قائل به این باشه که دین از سیاست به این معنا جدا نیست؟ به توضیح که عرض کردم، این نکته است که روشنفکران دینی بر آن انگشت تأکید نهادن. من در اون مقاله اینو نوشتم و حالا شاید این صورتبندی شسترفته این گونهش رو من به این معنا آوردم، اما کل مفاهیم و ایده ها قبلا هم پخش بوده در فضای فکری. در حالی که شخص تفکیک میکنه بین نهاد دین از نهاد حکومت، قائل به جدایی نهاد دین از نهاد حکومته، اما قائل به جدایی دین از سیاست نیست. اینجاست که وقت اخلاقی که از سوی از دیانت جداست منطقا و مفهوما، اما دین پشتوانه اخلاقیاته، در سیاست ریزش میکنه و میتوان کنش سیاسی سیاستمداران رو در ترازوی اخلاق سنجید. و البته در یه جامعه دینی که دین به هر حال منبع معرفت بخشه برای کثیری از متدینان، به این معنا اخلاق هم در سیاست ورزی اونها ریزش میکنه و کنش میتونن به این معنا با ترازوی اخلاق کنش سیاست مداران خودشون رو هم توضیح میکنن. این کاملا درسته، در حالی که میتونن قائل به این باشن که نهاد دین از نهاد حکومت جداست. شما ببینید، به عنوان مثال عرض بکنم و به اختصار، در ترکیه الان چه میگذره کما بیش برای ایضاح بهتر عرایض، مگه جامعه جامعه دینی نیست؟ حالا بگذاریم از رفتاری که دولت ترکیه با اقلیت ها میکنه و این میتونه کاملا نشانه نهادینه نشدن سازوکار دموکراتیک در کشور به طور کامل باشه. همین یک دو هفته پیش تاکی بود در پمداش به تورنتو و یک کسی مفصل ریسرچی راجع به وضعیت کردها کرده بود در 4 کشور: ایران، عراق، سوریه و ترکیه. تا چه خیلی عالمانه و محققانه بود، من خیلی استفاده کردم و توضیح میداد. برای من جالب بود که حالا ما وضعیت کنونی ایران رو و آنچه که در عرصه بین المللی راجع به حقوق بشر ایران گفته میشه رو الان بذاریم کنار. ایشون اسکالر بود، توضیح میداد وضعیت کردها در ترکیه از هر 3 کشور دیگه بدتره و میزان نقض حقوق اونها در این کشور، برای اینکه اصلا زبان کردی اونجا به رسمیت شناخته نشده و کردها وضعیت نابهنجاری دارن. آماری میداد از تعداد کردهایی که در زندانهای ترکیه هستن در قیاس با کردهای کردستان عراق یا فرض بفرمایید ایران. حالا وارد بحث الان نمیخوام بشم بیشتر از این بحث، و البته بیشتر روی ترکیه و عراق متمرکز بود، به ایران نپرداخت. من استطرادن بعد از پرسش از ایشون، بعد از سخنانی از ایشون پرسیدم تا مقایسه بکنم و دیدم که کاملا حدس من درست بود. میگفت برخلاف اون که احتمالاً خیلی‌ها تصور میکنن، وضعیت کردها هیچ در ترکیه خوب نیست و حقوق اقلیت‌ها در دولت رجب طیب اردوغان دست کم در باب کردها که هیچ وضعیت بهتری ندارن. حالا از بحثمون دور نشیم، این مؤلفه رو شما بذارید کنار که قطعا قابل تأمله، اما نظام ترکیه یه نظام سکولاره به این معنا که نهاد دین از نهاد دولت جداست، اما چون دین خیلی قوی تو جامعه ظاهر شده و بروز و ظهور داره، شما مطمئن باشید پارلمان نمیتونه یه قوانینی تصویب کنه که علیه خواست اکثریت دینداران باشه. این میشه ریزش طبیعی دیانت در سیاست یا از طریق اخلاق، اما این فرق میکنه با رابطه حقوقی میان نهاد دین و نهاد دولت که خب در جهان جدید یا در دوران معاصر خب روشن فکر دینی روی اون انگشت تأکید نهاده. من شاید یک بار دیگه اینو گفته باشم، من سال گذشته که اسلام هیومن رایتس درس اسلام و حقوق بشر در دانشگاه تورنتو تدریس میکردم، یک جلسه آرای عبدالله النعیم رو متفکر سودانی رو تدریس میکردم و کتاب مهمی که سال 2008 نوشته Religion and the Secular State، و از ایده های مهم نعیم همین است که ما میتونیم یک دولت سکولار در دل یک جامعه دینی تشکیل بدهیم. او البته فراتر میره، قصه رو میبره و در باب نهادینه شدن حقوق اقلیتان در جامعه دینی سخن میگه، ولی علی ای حالن میشه اون سخن رو بنا به بحث امروزمون اینگونه صورت بندی کرد که دیانت، نهاد دیانت میتونه از نهاد حکومت جدا باشه، اما دین از سیاست جدا نباشه.
جواب دکتر فرمودید که فقه باید یا دنیوی باشه فقط یا باید فقط اخروی باشه. متوجه نشدم دقیقا که علتش چیه که نمیتونه فقه هم تو حوزه دنیا هم تو حوزه آخرت به طور موازی حرکت بکنه. یعنی حالا اگه بخوایم مثلا از دیدگاه خود فقها نگاه بکنیم به موضوع، اونا پویا میدونن فقه و با توجه به گذر زمان هم میان میتونه احکام جدیدی وارد بشه و خودشو با نیازهای روز منطبق بکنه. علتش چیه که نمیتونه، یعنی فقه، یعنی به تناقض میرسه اینجوری که شما میگید اگه جفتش رو بخواد با هم دیگه جواب داشته باشه واسه شما؟
بله ممنونم از این که پرسیدید، از این جهت که اگر احیانا ابهامی در عرایض من بوده الان میکوشم که از آن رفع ابهام بکنم. ببینید دو تا مصلحت رو شما در نظر بگیرید، مصالح خفیه و مصالح غیر خفیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من به شما میگم که الان این یه لیوان آب رو بخور، شما میگی چرا؟ میگم این به مصلحت شماست برای اینکه بهبود سلامتی پیدا میکنی، سلامتی بهبود پیدا میکنی. خب یا اینجوری بگم، یا برای اینکه فلان بیماری از شما، یا بگم قرص رو بخور اینجوری بهتر. شما میگی پیش طبیب، به شما میگه که الان شما سردرد داری یا تب داری، باید یه قرص تبر بخوری. وقتی شما میگی چرا، شما رو به مصالح خفیه اخروی این کار حواله نمیده، نمیگه به شما برای اینکه این به کار آخرت شما میاد، یا یه خیلی در اینه که من رو شما نمیدونیم، عنایت بکنید. طبیب به شما این رو نمیگه، توضیح میده کاملا. اگر هم اهلیتی داشته باشید برای شما توضیح میده، مکانیزم تأثیر کردن این داروها رو به شما میگه، اگر بخواید که حتی این چجوری میشه، مثلا یه مدیاتوری مثل به نام اینترلوکاین تو بدن ترشح میشه، این میزان این رو تیتر این بالا میره میاد پایین و قصه الهازا. این یه تبیین نچراله، مصلحتش مصلحت عاجلیست، یعنی آنچه شما میبینید ملموسه. اینا فرمودید. حالا فرض بفرمایید که همین قصه‌ای که مکالمه ساده شما با یه طبیب باشه رو بیاد در عرصه سیاست یا تجارت یا طلاق و فقه و همه چی، همین امور. یه وقت هست من به شما میگم که این احکام باید در عرصه تجارت جاری و ساری باشه، در باب ربح، در باب قرض دادن، در باب فرض بفرمایید که نکاح، طلاق، از مجازات، همه اینها. یه موقع هست که به شما میگم این کارا رو انجام بدید چون مصالح دنیوی ملموسی برش مترتبه، این یه پاسخه. یه وقت هستم که به شما میگم نه، شما اگر این کارو بکنید در آخرت فرا نتیجه برش مترتبه. اجازه بدید به این یکی بگیم مصلحت دنیوی، به اون میگه مصلحت اخروی، یعنی اونی که مصلحت خفیه است. این روشنه. سخن سروش اینه که اگر شما احکام فقهی رو در حوزه دیانت بخواید به کار ببندید و از مصلحت اخرویشون یاد بکنید، جواب نمیده. به این معنی که شما باید محاسبه بکنید، باید بگید که من در این کار، این کارو فرض بفهمم که به خاطر فلان نتایجی که بر این مترتبه ما این رو میگیریم، ربح میزان طلاق این شده، فرض بفهمید که علمای جامعه شناسی و روانشناسی به ما میگن مثلا دست دوز رو بریدن این گونه است، مجازات رو باید این گونه سامان بخش دقیق الهازا. سخن این است که شما اگر بخواید این دوتا رو با هم جمع بکنید، مصلحتی که در واقع در این دنیا به کار بستید یه جور سود و زیان و مصلحت اندیشیه. این دیگه میشه از وادایره فقاهت خارج شدن و نظام حقوقی سکولار امروز هم همین کارو میکنه. سروش میگه که شما اولا و به ذات وقتی که راجع به فقه و مصلحت احکام فقهی سخن میگید، اگر ناظر به مصلحت اخروی اونها سخن میگید فاین، یعنی این همون چیزیست که ما فکر میکنیم، اما مصلحت دنیوی دیگه اسمش مصلحت فقهی نیست، یه امر عاجله. اصلا شما تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام تو کشور ما در نظر بگیرید، این خودش به تعبیری که بعدن هم حجاریان در برخی از دوست عزیزمون آقای حجاریان در برخی از نوشتهاش آورد، سکولار شدن فقه شیعه همین اقتضا رو داره. یعنی شما در عرصه اجتماع همون کاری رو میکنی که عقلا میکنن. حرف سروش اینه اسم اینو دیگه نذارید فقه، به معنای یک دیسیپلین ساکرالی که از ساحت قدسی هستی داره خبر میده. نه، شما به فصل خصومت دارید میپردازید، همون گونه که دیگر عقلا یا عالم این کارو میکنن، همون گونه که نظام‌های حقوقی دیگر در دنیا این کارو توضیح میدن. اینا فرمودید به این معنا اگر شما بخواید بگید که نظام فقهی واجد مصلحت خفیه هست، کار شما به یه معنا پیش نمیره، چون باید توضیح بدید با زندگی این جهانیتون تنظیم بشه. نمیشه من به شما بگم که حتما این خیلی داره، به تعبیری که براتون خوندم از نوشته‌های سروش، مثلا من بگم راجع به زکات یا راجع به فرض فهم مجازات اعدام بگم من یه خیلی توش هست، یه مصلحتی که من نمیدونم رو به کار میبرم، نمیتونی، چون کلی واقعیت‌های اجتماعی آن به گراوند هست، بعد ایده های جامعه شناسان، روانشناسان، مردم شناسا، اینا همه تحولاتی که در جامعه رخ داده، نحوه زیست و معیشت که تغییر کرده، همه اینها در قانونگذاری تاثیر میگذاره، کما که همه جای دنیا گذاشته. خب اسم این دیگه نمیشه مصلحت خفیه، این دیگه میشه مصلحت جلی، یه امر عقلایی و آشکار و عرفی. همه سخن این است که اگر این باشه جهت‌گیری شما، در واقع احکام فقهی خصوصا احکام اخروی، احکام عبادی که جهت‌گیری اخروی داره، اون میتونه از مصالح خفیه پرده برگیره، بقیهش میشه همون کاری که سایر عقلای عالم میکنن دیگه. این نمیشه مصلحت فقهی، این دیگه میشه همون نظام حقوقی که همه عقلای عالم ازش بهره میگیرن. سخنش اینه، یعنی به این معنا میگه که فقه یا باید اخروی اخروی باشه یا دنیوی دنیوی. میگه اگر به این دومی شما بخواید تمسک بجویید و نظام دنیویتون رو یک سره بر اساس احکام فقهی بنا بنهید، یا باید بسیار منتظر نتایج نامنتظر و نامعقولی باشید، چون میخواید که هیچ توجهی نکنید به این که در دنیا چی میگذره، بگید من بلا و بلغ ما بلغ هم احکام رو اجرا میکنم، هم ببخشید حکم ارزم بزرگتون که مجازات رو اجرا میکنم، هم زکات رو اجرا میکنم با همین اقلام به تعبیر که سروش به کار بوده، هیچ کاری هم ندادم در جهان چی میگذره. خب میتونی اگه این کارو میکنی عیب نداره، اسم اینو بذار فقه، ولی نمیکنید این کارو. اصلا تشخیص مصلحت نظام هم تعیین شده بود که جاهایی که شورای نگهبان با مجلس جمهوری اسلامی به اختلاف میخورن، اینا ارزم بزرگتون که تشخیص بدن مصلحت نظام رو. مصلحت نظام یعنی کارو عقلایی کردن. این دیگه اسمش فقه به ما و فقه یعنی چشم بربستن از مصالح دنیوی نمیشه، این میشه یک کاری که همه عقلای عالم میکنن دیگه. اسم اینو بذارید نظام حقوقی، انا فهمیدین مراد اینه، یا بعد جهتگیری آن طرفی داشته باشه یا جهتگیری این سویی. و تو اون مقاله‌ای که اشاره میکنه سروش که در هاروارد خونده، با استفاده و اقتباس از فخر رازی و غزالی چنان که آوردم، توضیح میده که اولا فقه ناظر به فصل خصومات و ثانیاً ما بدانیم که معطوف به جهتگیری اخروی است اولا و بذار، نه ناظر به حل مشکلات این جهانی. من یه مثال نوبتی پیشین زدم در بخش پرسش و پاسخ، این رو بگم و عرضم رو تمام بکنم، یعنی قصه دیسپروپورشنیت بودن رو میخوام بگم. اشاره کردم به گفتگویی که با یه عالم و فقیهی داشتم که از مشهد آمده بود تهران و میگفت اگر کار دست من باشه جز اولین کارهایی که میکنم قانونی کردن تعدد زوجاته، و بعد میگفت برای اینکه باید این مسئله در مر قانون آمده و هیچ اشکالی هم نداره. ببینید یه وقت است که شما، یعنی میخوام قصه رو ببینید، میگید که من راجع به احکام جزایی، راجع به احکامی که ناظر به تنظیم مناسبات و روابط اجتماعی، همه اینها من کاری به حرف عقلا ندارم، ولو بلغ ما بلغ میخوام مر احکام جاری بشه. خب این میشه کسی این رأی رو داشته باشه، به این معنا فقه دنیوی هم میشه، اما شما میدونید کار از کار پیش نمیره. همین نکته اینجاست، یعنی این آقا اگر بیاد پس فردا همین آقا مسئول حکومت بشه، میفهمه که به راحتی کار پیش نمیره. انقدر دنیا عوض شده، تصورات و تصدیقات مردم عوض شده، نیازهاشون تغییر کرده، جامعه صنعتی شده نه جامعه بدوی آن روزگار، اصناف اقتضائات جدید میطلبه که ما به هر حال تمشیتی در امور بکنیم. همین تمشیت کردن در امور و مصالح عاجل رو، مصالح ملموس رو در نظر آوردن، یعنی من به مصالح خفیه دیگه کاری ندارم. این یعنی یه نگاه سکولر کردن. این همون کاری میشه که همه عقلای عالم میکنن. به این معنا شما دیگه فقهتون از فقه بودن به این معنا میفته که واجد مسائل خفیه نیست، یا این که مثل اون حاج آقا عمل بکنید، میشه ولی کار از کار پیش نمیره. یعنی شما بگید که فرض بفرمایید که تحقیقات مردم شناسی و جرم شناسی نشون میده ما این میزان اعدام بکنیم فایده ای نداره، اون میگه من کاری به اینا ندارم، مر احکامو میخوام اجرا کنم. میگه که تحقیقات نشون داد که تعدد زوجات مشکل رابطه دختر و پسر تو این جامعه حل نمیکنه، باید نوع تربیت اینا عوض بشه، به تعبیری که من هم در برخی از مقالاتم آوردم نگاه ابژه جنسی محور از میان رخ بربنده. تعلیمات تربیت نشون داده که حتی باید یه جور دیگه‌ای به مناسبات و روابط دختر و پسر نگاه بشه از اول تا این مشکلات بروز و دور نکنه. میگه من کاری به اینا ندارم، مر این احکام باید اجرا بشه. این میشه یک نگاهی باشه که شخص همچنان میگه لابد یه مساله خفیه اینا داره، من باید مجازات کنم ولو بلغ ما بلغ، تعدد زوجات باید انجام بشه ولو بلغ ما بلغ، هر چی میخواد بشه. این یه نگاه خوب در جامعه امروزی کار نمیکنه. این میشه اون نگاهی که به مساله خفیه نظر داره. اما اگر شما این نگاه رو نداشتی که میبینید حتی جمهوری اسلامی هم با اینکه حکومت حکومت دینی است چقدر از این حیث گام برداشته و چنان که عرض کردم نهادی درست شده به عنوان به نام تشخیص مصلحت نظام، خب به این معنی شما داری مصلحت سنجی میکنی. این یعنی همون کاری که عموم عقلا میکنن، یعنی عرفی کردن فقاهت که هیچ اشکالی هم به این معنا نداره. شما داری قوانین رو بر مصلحت تصویب مینشونی. مقاله مهم دوست عزیز ما که انشالله خداوند شفای عاجل به او عنایت بکنه، آقای حجاریان نوشت در نشریه کیان تحت عنوان فرایند عرفی شدن فقه شیعه، متضمن همین معنا بود. او به مساوی یک جامعه شناس توضیح میداد، توضیح داده در اون مقاله که چگونه در تیزاب مدرنیته به قول او فقه و احکام فقهی سکولارایز میشن در عرصه اجتماع، برای اینکه در تیزاب مدرنیته اصطلاح خود حجاریانه که اینها حل میشند و با عقل جمعی و عرفی به کار سامان بخشیدن به زندگی این جهانی میآید. این میشه همون فقه المصلحه. البته آیه حجاریان از آیت الله خمینی استفاده میکنه و تئوری ولایت فقیه رو اینگونه سعی میکنه بفهمه به نحو همدلانه و میکوشه توضیح بده که در واقع برای گره گشایی از کارهای این جهانی ما باید از فقه المصلحه استفاده کنیم. فقه المصلحه یعنی همون فقهی که مشهون از مصلحت است و این مشهون از مصلحت یعنی به کنار نهادن مصالح خفیه و این یعنی سکولارایز شدن. حالا تعبیر امروزی نشین میشه. خب یک سوال دیگه هم اگر عزیزان دارن بپرسن، که چون سختم گذشته و باید دوستن
یه سوالی پس چند تا من اولیش می‌خواستم بدونم از نظر دکتر سروش وقتی شما دارین صحبت از دین می‌کنین منظورشون چیه؟ یعنی که ادیان ابراهیمی هستن چند تان، چهار تان، پنج تان، هفت تان، اینا در مورد اسلام دارید صحبت می‌کنید؟ مثلا کریشنا پیغمبر حساب میشه یا آدم اسمی جز اینا حساب میشه یا نمیشه؟ صحبت این در مورد این که دین ما رو به یک سری از به یک چیزایی در این دنیا مرتبط میکنه، مثل مثلا اذان صبح، اذان مغرب، این که مثلا فرض کنیم این تلاش برای این که به عنوان مثال مثلا ما بفهمیم که در لحظه اذان صبح به صورت فیزیولوژیک توی هورمونای مغز ما اتفاق خاصی میفته که ما رو مثلا مستعد میکنه به یک سری دریافت‌ها، این جور تلاش‌ها به نظرتون اصلا درست هست یا نه، یا اینکه اصلا به کل نباید سراغ این داستان رفت؟ و اینکه شما گفتین که سعی در لاغر کردن به هر حال این حجم دین، بخوام ببینم که در اون روز اول که پیغمبر آمدن پایین و به هر حال اقرأ اومده بود، حضرت علی اسلام آوردن، رو چی اسلام آوردن؟ یعنی که چیزی که نبود غیر از همون 4-5 تا آیه.
بله، من به اختصار عرض بکنم، هم وقت گذشته و همین که برخی از نکاتی که اشاره کردید حالا خیلی پاسخ مبسوطی میطلبه و برخیش هم از عهده من خارجه و به هر حال نمیدانم که چه شده که در 1400 سال پیش اون اتفاقی که با قول شما افتاده. اما اجازه بدید اولیش رو عرض بکنم. راجع به دین که اشاره فرمودید، دین رو حالا انشاءالله جلسه آتی و جلسات آتی وقتی بحث از قبض و بسط و تجربه دینی رو بخوانیم بهتر مراد ایشون رو میفهمیم. اولا بگم دین مراد متن دینی است، یعنی آنچه بین دفتین به قول حکما، به قول متکلمین، یعنی اگر اینجا قرآنی باشه این فرض بفهمید که متن دینی است که متن مقدس برای مسلمانان. مراد سروش از دین این است به انضمام سنت نبوی. الان فرمودید یه تفکیکی سروش داره بین دین و معرفت دینی که انشاءالله جلسات آتی بهش خواهیم رسید. سروش میگه که ما یک دین داریم و یه فهم ما از دین که اون معرفت دینی رو تشکیل میده. دین میتونست دین ثابته اما فهم ما از دین متغیره. اینا وقتی که ما راجع به دین سخن میگیم این تفکیک باید مد نظرمون باشه. این به اصطلاح یه نکته. نکته دوم این که مشخصا او راجع به اسلام سخن میگه چون اسلام شناسه، یه اسکالر اسلامه، اما تفکیک میان ذاتیات و عرضیات که به عنوان مثال امروز سخن گفتیم یا خدمات حسنات دین توسعاً میتواند هم ناظر به دیگر ادیان ابراهیمی باشد مثل مسیحیت و یهودیت و هم ناظر به ادیان شرقی مثل بودیزم، هندویزم و تائیزم. ولی او مشخصا اسلام پژوه و اسلام شناسه و با استشهاد به متون اسلامی این نکات رو میگه. اما تصورم اینه که میتوان خدمات حسنات دین رو در سایر ادیان و به غیر از این اسلام هم سراغ گرفت و علاوه بر این که این البته باید متن رو اونجا دیگه مراجعه کرد به متون برای اینکه این تعامل دیالکتیکی میان این دین و دیگر ادیان، ببخشید میان این دین و فرهنگ زمانش برقرار باشه. ولی میشه گفت که بیشتر در باب ادیان ابراهیمیه، یعنی نهایتا این گونه مواجهه است که مفهوم پروفتهود یا پیامبری در او مندرج است و بنیادینه. یعنی ادیان شرقی، حالا اشاره که شما کردید به برخی از ادیان شرقی که پیامبری در اون برجسته نیست، مفهوم پیامبری میشه گفت این بحثا اونجا چندان جاری و ساری نیست. توسعاً در باب مسیحیت و یهودیت میشه سخنان رو گفت، چون بنا به یه تقسیم بندی چنان که مستحضرید ما در فلسفه دین میان ادیان غربی و ادیان شرقی تفکیک میکنیم. ادیان غربی ادیانی هستند که در منطقه بین بیت المقدس تکون پیدا کردن، آیین یهودیت، مسیحیت و اسلام. مفهوم پروفتهود و پیامبری در این ادیان محوری است، خدای پرسونال و انسانوار در این ادیان محوری است و کسی از جانب خداوند پیامی را آورده و با دیگران در میان نهاده و لف و نشر تاریخی این پیام در طول تاریخ محل کلام و بحث است. اما ادیان شرقی که به لحاظ جغرافیایی هم در شرق آسیا عموما متکون شده اند، میدانید مفهوم پیامبری ندارند. بودا پیامبر نبود به معنایی که محمد ابن عبدالله بنابر رأی مسلمانان به پیامبری مبعوث شد، یا حتی عیسی که سان آف گاد بود با مفهوم اینکارنیشن یا تجسد و تجسم خداوند در مسیح به هر حال مفهوم پروفتهود و اینکه از جانب خدای پرسونالی پیامی برای مخاطبان آورده شده در بن آموزه‌های مسیحیت به ودیعت نهاده شده. اما بودا این گونه نبود. بودا روشن شد و حالا جای بحثش اینجا نیست، پیام‌هایی رو در میان گذاشت با دیگران اما از جانب خدا که یه سوپرم ریالیتی بینگ یا بگیم پرسونال بینگ این گونه نبود. همچنین از تائیزم و به هر حال دیگر ادیان شرقی. به این معنا این بحث‌ها بیشتر در باب ادیان ابراهیمی است اما مشخصا متمرکز بر آیین اسلام. و نکته آخر هم این که راجب اون قصه که شما گفتید، والله من نمیدانم چه اتفاقی افتاده. گفت به قول حافظ که دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. نمیدانیم این قصه گیسویی که امیرالمومنین شنیده از پیامبر یا دیگر یارانی که از او شنیدن چه بوده، اما قطعاً حالا به بحث تجربه نبوی که برسیم شاید این رو توضیح بیشتری بدهم، شخصیت کاریزماتیک پیامبر و به هر حال سابقه درخشان ایشون مؤثر بوده، اون تجارب وحیانی که ایشون ابتدا از سر می‌گذرانده احتمالاً بسیار اینا رو مفتون می‌کرده و مسحور. خب نوشتن، حتی شما ببینید برخی از این کسانی که با نگاه سکولار تاریخ اسلام رو نوشتن در باب برجسته بودن و منحصر به فرد بودن شخصیت پیامبر اسلام کم سخن نگفتند و توضیح این مطلب که دیدید در برخی از کتب تاریخی من خواندم که پاره از افراد که برای بار اول با ایشون مواجه می‌شدند و برخی از آیات رو ایشون می‌خواند به گریه می افتادند و مفتون این شخصیت می شدند. حالا اینکه چقدر زمان برده من نمی دانم، اما شما همین آیات آهنگین سور مکی قرآن رو ببینید، هم متضمن پیام های نقض و تکان دهنده است، هم خیلی آهنگینه. ما عرب زبان نیستیم، فارسی زبانیم، اما اگر قدری عربی بدانیم که من قدری شکر خدا می دانم، می توانم بفهمم که چگونه با تار و پودهای وجود مخاطب این آیات برخی از اینها بازی میکنه، اون هم وقتی که پس از 1400 سال اینها رو من میخوانم. شما فرض کنید مخاطب مولانا بودید، حالا مثالی از فرهنگ پارسی خودمان بزنید، الان شما این ابیات رو که میخوانید، من که واقعا برخی از مواقع این گونه‌ام، پس از 700 سال میخونیم این عطر و رایحه خود خوشش رو واقعا استشمام میکنم. شما هم لابد همینطوری به زبان فارسی سالو شما ببینید اون موقع چه بوده، گفت نار تو این است نورت چون بود، ماتم این تا خود که صورت چون بود، از حلاوت ها که دارد جور تو و از لطافت کس نیابد قور تو، نالم و ترسم که او باور کند و از کرم آن جور را کمتر کند، عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد بول عجب من عاشق این هر دو زد. حالا ببینید میخوام بگم اون که مولاناست در جای خودش، اون شخصیت کاریزماتیک و به هر حال مبعوث شدن اون بزرگوار در محیط جزیره العرب اون روزگار به نظر میاد که افراد زیادی رو در وهله نخست دست کم مفتون میکرده، مفتون و مسحور، و بعد برخی از اینها از پی اون دعوت روان میشدن و برخی دیگر نه. ما در قرآن داریم آیاتی که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، خدایا ما شنیدیم اون ندادهندهی که در باب ایمان با ما سخن میگو و از پی اون ندادهنده روان شده ایم. این که چگونه این ارتباط برقرار میشده با مخاطبان، ما در شخصیتهای برجسته تاریخی دیگر هم این رو میبینیم. از کرده ما فارسی زبانیم و وقتی رائحه خوش رو پس از 700 سال از مثنوی استشمام میکنیم، قاعدتاً بر 1400 سال پیش کسانی که همعصر و مخاطب اون بزرگوار بوده اند به نحو دیگری اون رو استشمام می کرده اند. خب اجازه بدید بیش از این رو من در جای خودش به بحث بگذارم. از توجه عزیزان سپاسگزارم تا هفته آتی و جلسه چهارم.